این فایل صوتی در شامگاه 17 بهمن 1402 ضبط شد و برگرفته از یک وبینار. به پادکست لاآکادمیا خوش اومدید.
که اصلا در مورد همین شاخه حقوق ورزش، شاخه ایه که آدم های زیادی پشنت دارن راجبش که بدونن چیه، یعنی اشتیاق دارن ولی مطمئن نیستیم که خواهانش هم باشن که اون تخصص رو به دست بیارن.
یعنی من خودم ریسک هست دیگه، اون ریسک هست که بخوام وارد یه فیلد خاص بشم. من خودم حالا 23 نفر از دوستان هستن، البته سلام عرض میکنم به همه دوستان. من خودم قبلش اسپیس لادی خود مطالعه کار کرده بودم، یه رشته واقعا خاص، یعنی یه رشته که واقعا اصلا شاید مثلا تو بازار کار اصلا جای خاصی نباشه، تهش توی داخل ایران سازمان فضایی باشه بخوای اونجا کار کنی و خیلی محدودی. شاید این محدود بودن جاب اپورتونیتیش و خاص بودنه بعضیا رو مردد میکنه. شاید مثلا به نسبت تجارت بین‌الملل از سرمایه گذاری بقیه گرایش ها که بیشتر توی بورس هستن اینا خیلی راحت تر اقبال دارن و با یه اطمینان خاطری میرن سمتش، ولی بحث حقوق ورزش هم چون من دقیقا کلن رفتم توی فاز لیس اسپسیالیست دیگه خاص کار کنیم، دقیقا همینطوره. شاید حقوق ورزش یکم بگم بهت خواستر از حقوق فضا باشه. حالا من وارد وبیناری که بشیم بیشتر دیتا رو میرم که چقدر کار توش سخت‌تر از مثلا بقیه گرایش‌های خاص هست.
دقیقا همینطور. من الان اجازه بارگذاری اسلاید رو فکر کنم بهت دادم، از اینجا میتونی ببینی گزینه چیزی اضافه نشده برات
پیش نمایش. اوکی حقشو بزنم دیگه طبیعتاً.
آره بزنی فکر کنم بیاد. خب عالی. من یه معرفی هم بکنم، البته که ما بحثمون شروع کردیم، ولی در کل از این که تشریف آوردی، جوین شدی به این حالا وبینارهای سریالی رایگان لاآکادمیا، خیلی خیلی ممنونم. از طرف تیمم ازت ممنونیم. خیلی وقت بود که داشتیم هماهنگی می‌کردیم. منم خیلی وقت بود که تو رو مد نظر داشتم که بیای راجع به ورزش هم صحبت بکنی. حتی قدیمترا میخواستم یه لایوی هم راجع به حقوق فضا، چون که یکی از اون حوزه‌های تخصصیت هست و پایان نامه هم نوشتی، میخواستم که بحث بکنی، ولی خب قسمت این شد که بله خانم یعقوب ایشالله یه حالا لینکی هم میزن، فرصت شد که امشب در خدمتت باشیم. خیلی خیلی خوش اومدی. من یه معرفی خیلی کلی هم بکنم شما رو و بعدش دیگه شروع میکنیم. دوستان، آقای علی مهرابی هستن، مهمان و یا بهتره بگم در کنار ما بیشتر هستن، همراه لاآکادمیا خیلی وقته. ایشون در واقع چند وقتی هستش که مدیر واحد امور قراردادهای باشگاه سپاهان اصفهان هستن، یه باشگاهی که ما به فوتبال میشناسیم ولی تو حوزه های ورزشی دیگه ای هم فعالیت داره، ولی مراد از باشگاه سپاهان اینجا یه تیم ورزشیه نه صرف هم فوتبال. ولی خب تخصص علی اینجا بیشتر اینه که خب داره فعالیت های فوتبالی مرتبط با سپاهان رو احتمالا انجام میده. عضو کارگروه در واقع حقوق بین المللی همین باشگاه هم هستش و از موتکورتی های تقریبا قدیمی هم هستش. تو مانفرد لاخت تا اونجایی که میدونستم شرکت کردی و در واقع الان هم کوچ تیم فکر کنم اسپورت آربیتریشن، درسته؟ موتکورت کامپیتیشن کوچ یکی از تیم ها هست که حالا ایشالله آخرای وبینار حتما راجع به موتکورت های مرتبط با حقوق ورزش صحبت کنیم. بنابراین خیلی خیلی خوش اومدی آقا، این در واقع بوی و میدان، میتونی شروع بکنی علی جان.
سلامت باشی. بزرگواری هومن جان، خیلی ممنونم از دعوتت، خیلی ممنون از حسن توجه تو و تیم لا آکادمیا. بنده خیلی وقت بود که داشتیم هماهنگ میکردیم که بخوایم یک گپ و گفتگویی بیشتر حالت من خیلی حقیقتش ابا دارم از اینکه بخواد به جلسه رسمی بخواد تبدیل بشه این آشنایی، بخوایم خیلی حالت مونولوگ باشه. خیلی دوستم حالت کول همونطوری که تو ورزش هست، همونطوری که اون هیجانی که تو ورزش هست و اون شور حالی که هست توی ورزش، دوست دارم تا جایی که میشه این خشکی و حقوق رو با هیجان ورزش بگیریم و خیلی از کیسایی که در حال حاضر داره رخ میداره در خصوصش هم صحبت کنیم. من خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد که در مورد یک گرایش خاص بتونیم صحبت بکنیم. خب همونطور که میدونید توی فضای حقوقی کشور ما به خاطر اون ملاحظات، اون نگرانی هایی که دانشجویان حقوق دارن، شاید اقبال خیلی کمی باشه به این رشته های خاص. اما نکته این هست که این رشته های خاص هستن که این تنوع رو به گستره و دامنه حقوقی بخشید. خب این به معنای underestimate یا کم ارزش تلقی کردن قواعد عام و گرایش های قدیمی حقوق نیست. اونها قطعا پایه ها و اساس حقوق رو تشکیل میدن، اما انقدر تنوع زندگی انسان زیاد شده، انقدر ابعاد زندگی افراد زیاد شده و در حوزه های مختلفی با هم مرتبط هستن که این تنظیمگری حقوق تو اونجا باید خودشون نشون بده و تنظیمگری روابط انسانی دیگه محدود نمیشه به معاملات، به خرید و فروش ملک، به ازدواج و خیلی از شوق دیگه که حقوق قبلا اونها تنظیم کرده. خب در مورد حقوق ورزش هم همینطور هست. حقوق ورزش هم به عنوان یک گرایش خاص کنار بقیه گرایش ها هست. بحث حقوق فضا هست، حقوق هوایی هست، حقوق دریایی هست، حقوق پزشکی هست، حقوق انرژی محیط زیست و قصد الهازا. و حقوق ورزش هم حس میکنم یکی از نوپایان این گرایش هست و به تازگی تونسته خودش رو بخواد به عنوان یک گرایش بخواد جا بندازه و تعریف بکنه. واردش میشیم و صحبت میکنه دقیق تر. من پیش از دوستانی که قبلا تا حدودی تو زمینه حقوق ورزش کار کردن و مطالعه داشتن پیش معذرت خواهی میکنم که نمیتونیم شاید اون آوردهی که شما خودتون قبلا داشتید، اون مطالعاتی داشتید، من بتونم بهش اضافه کنم. چرا؟ چون مدت زمان خیلی محدود هست و ناچار هستیم که بخوایم فقط کلیات رو و یک اوورویو و یک شمای کلی از حقوق ورزش ارائه کنیم. من شروع میکنم با عزت هومن جان این وبینار رو. ما مسیر ارائه مباحثمون توی این وبینار این هست که ابتدا میایم در مورد حقوق ورزش در موردش با هم صحبت میکنیم که این دو ماهیت آیا اصلا میشه با هم کنار هم قرار بگیرن، آیا تا حالا قرار گرفتن، آیا حقوق ورزش ماهیت مستقلی از هم دارن یا نه، یا دیگه کنار هم میشه این عبارت رو به کار ببریم. اول بعد از اینکه در مورد این مسئله صحبت کردیم و نظرات مختلف رو بیان کردیم و به نتیجه رسیدیم، میرسیم به اینکه آقا اصلا حالا این که در موردش صحبت کردیم در کنار هم میتونن قرار بگیرن و کامل کننده هم دیگه هست، اصلا چیه؟ چیو داره تنظیمگری میکنه؟ چیو داره رگولیشنش تنظیم میکنه؟ یک تعریفی از حقوق ورزش ارائه میشه، ابعادش رو سعی میشه توضیح داده بشه. بعد در مورد اسپورت گاورننس صحبت میکنیم، چون ناخودآگاه ببین همونطوری که مثلا توی حقوق داخلی مطرح میشه بحث حقوق و بعضن علوم سیاسی، بعضن مدیریت دولتی، اینها کنار هم یک سری اوورلپ هایی با هم پیدا میکنن. حکمرانی ورزش هم همینطور هست، اسپورت گاورننس هم هست. یعنی ناخودآگاه اسپورت لا از بستر اسپورت گاورننس میتونه استخراج بشه و ابعاد حکمرانی ورزش رو سعی میکنیم تبیین کنیم. یکی از قسمت های حکمرانی ورزش در خصوص بحث رسیدگی به اختلافات هست، حل و فصل اختلافات و دعاوی هست. بخش سومش که از اونجا ما استارت کار رو میزنیم و یکم پرکتیکال و یکم ملموستر وارد نهادهای شبه قضایی میشیم، نهادهایی که تلاش میکنن دعاوی و پرونده های حقوقی تو زمینه حقوق ورزش رو بتونن حل و فصل کنن و به طور خاص به دیوان داوری ورزش کس اشاره میکنیم. سعی میشه اونجا یکم در مورد صلاحیت این دیوان صحبت بشه، در مورد نحوه رسیدگیش و ساختار این دیوان یکم با هم گفتگو کنیم و بعد از اون هم سعی کردیم که یک پارچگی موضوع حفظ بشه، وارد مودکورت های آشنا در زمین حقوق ورزش، مودکورتی که داره الان دانشجویان تو شرکت میکنن در موردش صحبت کنیم و بعد از اون هم که آخرش هر کس بالاخره سیر دانشی کسب میکنه وارد دوره های اینترنشیپ مثلا پرکتیس میشه و در نهایت یک فرد میخواد تو زمینه حقوق ورزش حالا میخواد کار کنه، چه آپشن هایی واسهش وجود داره، چه جاب اپورتونیتی هایی واسهش وجود داره و در مورد اون صحبت میکنه. اگر نکته ای هست دوستان، صحبتی هست، سوالی هست، نکته تکمیلی هست، فقط محصور و محدود به سوال نیست، اگر نکته تکمیلی هم دارید قطعا میتونید داخل پیام اضافه کنید. سوال ها هم تلاش میشه که در آخر وبینار انشاءالله تا جایی که دانش بنده کمک کنه البته پاسخگو باشیم. خب ما در مورد حقوق ورزش میخواستیم صحبت کنیم که آیا اصلا این امکان وجود داره که ما حقوق ورزش رو به کار ببریم؟ آیا اصلا شناخته شده در محافل علمی و قضایی و میان حقوقدانان کلمه حقوق ورزش؟ خب در این خصوص سه نظر وجود داره بین حقوقدانان. نظری اول این که خیلی از حقوقدانان ورزش علارغم که دارن تو زمینه ورزش هم کار میکنن معتقد نیستن که حقوق ورزش رو ما الان داریم. میگن نظر اونها اینه که بیان که حقوق ورزش ترکیبی از گرایش های حقوقه، حقوق قرارداد هاست، حقوق کار، کامرشال لا هست، اینها یک ملغمه ای و یک مخلوطی از این گرایش ها هست در بستر اسپورت اندستری، در بستر صنعت ورزش. و اینکه صرف این که ما داریم این گرایش ها رو کانترکت لا رو تو زمینه حقوق ورزش به کار میبریم به این معنی نیست که دیگه اسپورت کانترکت لا داریم، کاربردش در زمینه ورزش هست. فلذا اینکه این قشر از حقوقدانان معتقدن که بدنه خاص و جدیدی با نام حقوق ورزش تأسیس نشده. در کنار اونها یک سری افرادی هستن، یک سری دانشمندانی هستن که تا حدودی موضع میانه گرفتن و معتقدن که هنوز در فاز تشکیل و تدوین و تکوین حقوق ورزش قرار نگرفتیم اما در کانال و در سمتش هستیم، داریم به سمتش حرکت میکنیم. خب اینها یک دیدگاه مودریت دارن، مودریت اپروچ دارن به این مقوله. اما در خصوص گرایش سوم، استقلال حقوق ورزش به عنوان ماهیت مستقل است. این قشر از حقوقدانان معتقدن که نه، در حال حاضر ما دیگه حقوق ورزش رو داریم و این به معنای این هست که ما یک سری ساین ها، یک سری دلالت هایی در زندگی روزمره ما داریم میبینیم که میتونیم الهام بگیم ما حقوق ورزش رو دیگه به عنوان گرایش خاص و بدنه خاص از حقوق میتونیم تلقی کنیم. نکتهش چیه؟ نکتهش میگه که برای اینکه ما بخوایم بفهمیم حقوق ورزش الان وجود داره، بعد به جامعه روزمره خودمون نگاه کنیم، به نحوه ارتباطات بین مردم نگاه کنیم، ببینیم آیا نیازمند این هستن که بخوان رجوع کنن به یه سورس، به یک منابعی از حقوق که بخوان اختلافات خودشون رو حل کنن یا خیر. در فاز دوم این حقوقدانان خودشون نظرشون این هست که هر گرایشی از حقوق یک سری بدنه‌هایی از خودش رو تعریف کرده، یعنی مثلا به فرض مثال تو حوزه تقنین یک سری قوانین خاص داره، تو زمینه ادمنستریشن و اجرا یک سری ارگان‌های خاص جهت اجرا داره، و در فاز انفورسمنت لا انفورسمنت یک سری نهادهای رسیدگی خاص دارن. ما اینها این نظر این دست از حقوقدانان هست و اینها این معیار رو ارائه میکنن، میگم بیایم این معیار رو ببینیم اپلای کنیم به حقوق ورزش. آیا حقوق ورزش تو فاز تقنین منابع و سورس های خودش رو تدوین کرده؟ آیا نهادها و سازمانها و ارگان هایی که دارن اجرا میکنن و ادمینستر میکنن و اپلای میکنن این رول ها رو وجود دارن؟ و آیا نهادهایی وجود دارن که در خصوص نان کامپلاینس بخوان اقدام قضایی یا بخوان اقدام حقوقی بخوان انجام بدن؟ این رو من باز میذارم و جواب قطعیشو بهش نمیدم، چون در اسلاید بعدی با این نظریه کار داره. اما به طور کلی یک سری معیارهایی ارائه میشه که به این نتیجه بخوایم برسیم که حقوق ورزش به عنوان بدنه خاص الان وجود داره. نکته اصلی این هست که ببینیم که کاربرد حقوق ورزش در دادگاه ها، دادگاه خودشون به منابع خاص حقوق ورزش دارن اشاره میکنن، محل استناد قرار گرفتن. دانشگاه ها نگاه کنیم، تو دانشگاه ها الان گرایش حقوق ورزش داره تدریس میشه و تأسیس شده، ژورنال های حقوق ورزش تأسیس شدن، اساتیدی هستن، حتی وکلایی هستن که تو زمین حقوق ورزش تخصص دارن، داوران حقوق ورزش داریم. اینها همه معیارهایی هست که بخواد به ما نشون بده که بله حقوق ورزش وجود داره. اما خب حقوق ورزش به نسبت گرایش های دیگه که در زمینه داخل حقوق هست اونقدر رشد پیدا نکرده، هنوز در اون عنفوان و جوانی خودش هست. من مثال اسپیس لا رو میزنم. من زمانی که داشتم توی اسپیس لا فعالیت میکردم، منابع بسیار و به وفور وجود داشت. یعنی توی هر زمینه‌ای میخواستم سرچ کنم، بخوام تحقیق کنم، هم اینستراکشن، دایرکتیوز، نمیدونم گایدلاین، کانونشن، بسیار موجود، خیلی وجود داشت. اما تو زمینه حقوق ورزش این مسئله، این کمبود وجود داره. شما ژورنال های زیادی نیستن که بخواید شما بهش رجوع کنید، شاید مقالات حتی پیپر های زیادی نیست که بخواید بهش رجوع کنید، و این یک سختی کار در زمینه حقوق ورزش است. من میگم خیلی سعی نمی کنم که بخوام رو اسلاید پایبند باشم، سعی می کنم نکاتی به ذهنم اومد کنارش بگم. اون بحرانی است که خودم باش مواجه هستم، یعنی سورس اصلی خودم فقط گایدلاین ها و فقط لیگال هند بوک هایی تو زمینه حقوق ورزش هست. اینطور نیست که مثلا خب برم در خصوص استریکت لایبیلیتی مثلا اسپکتیترز، تماشاگران، برم مقاله پیدا کنم که خب آقا اگر مثلا به فرض مثال تماشاگران فلان تیم فلان اقدام خلاف مثلا مقررات انجام دادن، چطور میشه این لایبیلیتی رو ویف کرد؟ پیپری وجود نداره در حال حاضر یا خیلی کم هست، ولی در خصوص مثلا بقیه گرایش‌ها این وجود داره. مجبورین برین خودتون کامل قوانین رو مطالعه کنید و فهم خودتون و استنباط خودتون رو از ترکیب و کنار هم گذاشتن قوانین به دست بیارید. این یک چالش، در این حال که چالش هست، اون عمق لازم رو هم میده، اون خوراک رو شما دیگه مستقیم نمیرید از یک نویسنده دریافت کنید و یا بخواین اون استدلالی که اون اوورده رو بخواین تو زمینه تو فاز پرکتیس بخواین بدنه استدلال خودتون به یه نحوی قرار بدید و اون رو ارائه کنید به دادگاه. فلزا اینکه این نوپا بودن حقوق ورزش غیر قابل انکاره. در فاز بعدی وارد چیستی حقوق ورزش میشیم، این که اصلا حقوق ورزش چی هست، چی کار قراره انجام بده، چه رسالتی داره، چه هدفی داره. خب برای اینکه بخوایم ما حقوق ورزش رو بشناسیم، مثل حقوق بین‌الملل باید بازیگرانش رو بشناسیم. ابتدا بازیگرانی که تو زمینه حقوق ورزش وجود دارن چه کسانی هستن؟ خب همین الان دوستان خودشون قطعا میتونن حدس بزنن که تو زمینه حقوق ورزش چه روابطی و چه افرادی وجود دارن که نیازمند این هستن که روابطشون با همدیگه بخواد رگوله و تنظیمگری بشه. ورزشکاران هستن. خب به عنوان مهمترین و موضوع حقوق ورزش به نامترین و مشخصترین و ملموسترین قش هستن ورزشکارا، مدیران ورزشی هستن، مربیان هستن، ایجنت های ورزشی هستن، میانجی، واسطه هایی که بین ورزشکاران و نهادهای رسمی حقوقی ورزشی هستن، پزشکان ورزشی حتی هستن، ستادهای ورزشی، باشگاه ها، سازمان ها، سازمان های ملی، منطقه‌ای، بین المللی، و در نهایت در رأس این هرم که بعدا تو خوشرانی ورزش بهش اشاره می کنم، کمیته بین المللی المپیک هست، IOC، International Olympic Committee قرار داره. اینها بازیگران حقوق ورزش هستن، فلزا حقوق ورزش هم مثل بقیه گرایش ها قصد تنظیمگری این روابط رو داره. در چه قالبی؟ در قالب قواعد و مقررات، گایدلاین های مختلفی که چه در سطح بین المللی، چه در سطح منطقه‌ای و در سطح ملی اینها توسط نهاد داره گذرونده میشه و بهشون پایبند هستن. صحبت از قوانین شد، صحبت از وضع قوانین شد، صحبت از اینکه نهادهای ورزشی تلاش میکنن که بخوان روابط این بازیگران رو کنار هم بخوان تعریف کنن و تنظیم کنن. خب یک میرسیم به یک اصلی بسیار مهم در حقوق ورزش که شاید آثار این رو در اخبار ورزشی، در زندگی روزمره، توی اسکرول کردن اینستاگرامتون دیدید. اسپورت اتانومی هست، خودمختاری ورزش. این یکی از اصول اساسی حقوق ورزش هست که توی اساسنامه کمیته ملی کمیته بین‌المللی المپیک، توی کس و تمامی سازمان‌های بین‌المللی ورزشی، سازمان نمیگیم، فدریشن میگیم، اینترنشنال فدریشن ها بهش اذعان شده. حقوق ورزش باید جدا از سیستم حقوقی و سیستم سیاسی هر کشور و بین‌المللی باشه. ورزش جایی نیست که دیگه بخواد ملاحظات سیاسی و ملاحظات حقوقی بخواد درش دخیل بشه. بسیم لیگال سیستم هست، نه ملاحظات خاص حقوق ورزش. میرسیم به این اصل مهم اسپورت اتانومی. خب در خصوص این میرسیم به این بخش از ارائه که دولت و حقوق ورزش رو من دارم در موردش صحبت میکنم، بخواد که ترک کنیم و مطالب گم نشن. خب میرسیم به این نکته که رسیم که خب حقوق ورزش داره تو فضای بین‌الملل داره فعالیت میکنه، بسیار زندگی مردم رو درگیر خودش کرده، تمام افراد حالشون خوب میشه، حالشون بد میشه با ورزش، با اتفاقاتی که میفته تو صدر اخبار قرار میگیرن، خبرگزاری که دارن اخبار ورزش رو پوشش میدن، بسیار مورد توجه هستن. ورزش میخواد اینجا خودش رو مستقل نگه داره و در این حال میرسیم به رویکرد دولت که در همه عرصه ها دوست داره تنظیمگری کنه، دوست داره وارد بشه، دوست داره مصلحت عمومی رو بخواد توش رعایت کنه، منافع پابلیک اینترست رو بخواد توش رعایت کنه و در این حال بحث خودمختاری و استقلال حقوق ورزش هم مطرح میشه. خب ما میرسیم به دو روی کرد اینجا. من جهت این که مطمئن بشم، بله، میرسیم به دو روی کرد اینجا. روی کرد اینترونشنیست و نان اینترونشنیست، مداخله گرایانه و غیر مداخله گرایانه. و کور مطلب اینجا این هست که چه کسی مسئول پابلیک سرویس ریسپانسیبلیتی هست؟ این پابلیک سرویس ریسپانسیبلیتی بر عهده کیه؟ بر عهده نهاد ورزش ملیه؟ خب بالاخره بحث ورزش، بحث تفریح، اینترتینمنت یا حالا بخشش ورزش هست، میشه ساب کاتگوری پابلیک سرویس قرار بگیره؟ خب نهاد ورزش با اون اصل اسپورت اتانومی، با روی کردی که دولت داره، اینا قرار چطور جمع بشه؟ دولت طبق نظریه مداخله گرایانه تمایل داره اینو به عنوان شأنی از شؤون خودش دست بگیره، در اختیار خودش داشته باشه، خودش رگوله کنه و خودش تنظیمگری کنه، قوانین که در زمینه حقوق ورزش داره نگاشته میشه رو با تأثیر و با الهام از اون رویکرد سیاسی اون دولت نوشته بشه. خب اینها رویکردی هستن که دوست دارن توی فضای ورزش دخالت کنن. بیشترین رویکرد حالا بخوایم توی دنیا مثال بزنیم تو بلوک شرقه، شرق اروپا، شمال شرق اروپا و حتی خود آسیا، مثال‌های بسیار زیادی هست. خب این من توی فوتبال مثال میزنم، بسیار فدراسیون‌هایی بودن که به خاطر مداخله در امور فدراسیون فوتبال اون کشور تعلیق شدن. فدراسیون کویت به خاطر گذراندن بعضی از قوانین مالیاتی خاص تعلیق شد، تا جایی که اون گارانتی و خود کویت، خود سیستم سیاسی کویت و نهادهای ورزشی کویت به نهاد زیرفت خودشون که فیفا باشه دادن که نه این قوانین دیگه ملغا شد و استقلال فدراسیون فوتبال کویت حفظ شده. در خصوص خود ما هم همینطور، کشور ما فدراسیون جودو این اتفاق واسش افتاد. خب به خاطر بعضی از مسائلی که بعضی از روابط سیاسی بین المللی که کشور ما داره، بعضی از ورزشکاران ترجیح نمیدن که با بعضی از کشورهای دیگه، نمایندگان بعضی از کشورهای دیگه رقابت کنن. اگر این لینکیج و ارتباط دستوری باشه از فدراسیون به سمت ورزشکار و این لینکیج اثبات بشه، فدراسیون تعلیق میشه، کاری که در مورد فدراسیون جودو این اتفاق افتاد. در کس این مسئله مطرح شد که حتی اساتید خودمون هم توی فضای بین‌المللی کشور پرونده رو در دست داشتم. من حالا نمیدونم اسمای دوستان رو بیاریم، آیه دکتر امیرزاید وکیل بودن، دکتر پوریا عسکری بودن، خانم کتایم حسین نژاد بودن. من چون رأی رو کامل بهش مسلط هستم، ایجنت های طرف ایرانی بودن.
خب علی اگه دوست داشتی خواستی تو قسمت کیسلا هم میتونی یه کوچولو اگه فکر میکنی که میشه مثلا یکم توضیح بدی راجع به
کیسلا. من حقیقتش یک رأی کس رو آماده کردم که بخوام کامل بازش بکنم اون رو، ابعاد اون رأی رو، و فکر کنم که اگه بخوایم وارد مثلا این بخش وارد کیسلا بشیم یکم از بقیه مطالب بمونیم، ولی از بابت کیسلا خیال دوستان جمع باشه، یک رأی کس رو ما قرار با هم یک مروری روش داشته باشیم و ابعاد اون رأی رو، پاراگراف ها و سیکشن هاش رو، نحوه مطالعه راحت تره رأی های کس رو بتونیم با هم مرور داشته باشیم. خب داشتم در مورد رویکرد مداخله گرانه صحبت میکردم. خب این ارتباط بخواد ثابت بشه، نهاد ورزشی بین‌المللی که وجود داره، اون فدراسیون بین‌المللی میاد ورود میکنه و اون فدراسیون هم جریمه میکنه هم تعلیقش میکنه، به خاطر که اون اصل ورزش رعایت بشه، اون اصل بنیادین خودمختاری و استقلال ورزش بخواد رعایت بشه. اما خب در صورت در ساید دیگه این جریان بحث نان اینترونشنیست هست، کسی که واقعا تمایل ندارن به مداخله. رویکردشون معلومه که همونطوری که خیلی از عرصه‌های فعالیت زندگی انسان رو آزادی واسش قائل هستن و مداخله درش نمی‌کنن، این قشر این بخش از زندگی انسان رو هم و روابط انسانی هم واردش نمیشن. کشورهای اروپای غربی بیشتر هستن و بلوک غرب هستن که این نظر رو دارن. خب اما خب آخرش که چی؟ آخرش بالاخره یک سری جاها هست که حتی خود کشورهای خود بلوک غرب و اون افرادی که معتقد به نان اینترونشنیست هستن مداخله میکنن. بحثی که مثلا میتونم برای دوستان مثال بزنم، مثلا فاندامنتال رایته، حقوق اساسی، جایی که بخواد حقوق اساسی افراد بخواد تضییع بشه، خب مگه میتونه سیستم قضایی یا نهاد قضایی بخواد ورود نکنه؟ برای مثال بخوام مثال بزنم در خصوص کس، مثلا مثال میزنم در خصوص کس، خب پابلیک هیرینگ و یکی از شقوق و یکی از طرق تأمین دادرسی منصفانه هست. خب توی کس بالغ به 90% 95% کیس ها پابلیک هیرینگ نداره. خب این مسئله توی یکی از کیس هایی که من حالا خدمت دوستان جلوتر توی خود کیس که میخوام بررسی کنم مطرح میکنم، دادگاه اروپایی حقوق بشر توی این زمینه وارد شد و کس رو ملزم کرد به این که بخوان در صورتی که اصرار میکنه باشه یکی از طرفین، چه اپلنت چه ریسپاندنت، بخواد اصرار بکنه بر پابلیک هیرینگ، این امکان باید فراهم بشه. چرا؟ چون خیلی از ملاحظات سیاسی و ملاحظات اجتماعی وجود داره در رسیدگی های کس، این و این ناشی از اون ارتباط خاص بین ورزش و زندگی و دیلی لایف آدم هاست که چقدر تحت تاثیر قرار میده. خب راهکار چیه؟ آخرش حتی بلوک که غرب هم روی کرده غیر مداخله گرایانه هم رسیدن به اینکه باید بعضی جا ورود کنیم. اون سلوشن، اون راه حلی که اشاره شده که میتونیم در این یک جوری مصالحه‌ای بین سیستم‌های سیاسی و حقوقی و ورزش بخوایم برقرار کنیم، این هست که بخوان تعاملاتشون رو، همکاریشون رو بین دولت و نهاد گاورنینگ، اسپورت گاورنینگ بادی SGB اصطلاحاً، بخواد این ارتقا پیدا کنه. یعنی اگر مثلا قوانین مالیاتی داریم، قوانین مالیاتی خاص ورزش نگاشته بشه، یعنی با مداخله، با رعایت مثلا اون پابلیک اینترستی که وجود داره بخواد قوانین مالیاتی اونجا خاص تعریف بشه. بحث کامرشال رایت، کامرشال رایت که تو زمینه حقوق ورزش وجود داره با بقیه مثلا صنعت و بقیه همین حوزه های فعالیت انسان تنظیمگری بشه و منافع طرفین ورزش و سیستم سیاسی و حقوقی بخواد تأمین بشه. اگر دوستان صحبتی اینجا همون جان، اگر نکته‌ای هست، چیزی به ذهنت میرسه ممنون میشم، چون من خودم حقیقتش دوست ندارم متکلم وحده باشم. اگر نکته‌ای شما دارید.
مرسی علی جان. راجع به همین اینتراکشنی که بین دولت و ورزش وجود داره، ما ایمپکتش رو اصلا کشور خودمون دیدیم، این مسئله ورود بانوان به ورزشگاه ها. و حالا تقریبا من فکر میکنم که اگه یکم دیگه هم بگذاریم، اسم میکنم که این اپروچ های اینترونشنیسم و نان اینترونشنیسم ما باید اساینش بکنیم به همین کنفدراسیون ها، که اینا ببینیم که دوشن. یعنی تا این حد دولت انگار مثل حقوق بین الملل داره تقریبا اختیارات خودشو واگذار میکنه به یه سری نهادها و سازمانهای بین المللی، و حقوق ورزش هم مستثنا از این جریان نیستش. من فقط همینو میخواستم.
بله دقیقاً. من دقیقاً نکته دولت ها مجبور میشن فیلتر کنن خودشون، مجبورن اختیارات خودشون رو واگذار کنن. چرا؟ چون اگر میخوان کنشگری در فضای بین‌الملل داشته باشن، و ورزش هم شما خودتون مثلا در نظر بگیر، مثلا فدراسیون فوتبال ایران تعلیق بشه، ایران جام ملت‌های آسیا رو شرکت نکنه، چه وضعیتی میشه؟ نمیشه. یعنی اون سبک سنگین ها، اون منافعش که وجود داره و مضراتی که وجود داره نمیچربه. و به نظر من مجبور میشن، بحث حالا ورود بانوان هست، بحث حالا بعضی تقابلاتی که با بعضی از کشورها هست، اون رقابت هایی که داریم، هر کسی هر تایمی بالاخره یه زمانش میرسه بالاخره به یک مسئله بخواد رسیدگی بشه. بستگی داره که اون نهاد ورزشی که حالا اصطلاحا میگن SGB Sport Governing Body، به طور کلی عامش رو میگن، چه زمانی میخواد دست بذاره روی این کیس و روی این مسئله، و چه زمانی تایم اون میرسه. و مجبورن دولت ها تو این زمینه بتونن همراهی کنن با نهادهای ورزشی. من سوال هارم دوستان خیلیشون تخت باشه، من حواسم هست خیلیشون تخت باشه. بله یک سیر دادرسی خوب در خصوص کس رو داریم، خیلیشون تخت باشه. بله درست میفرمایید. دولت کامل ببینید شأن نظارتی هم ندارن. ببینید نمیشه گفت دولت شأن نظارتی داشته باشه، چون نظارت هم بخواد بکنه یک میزانی از دخالت هم هست در نظارت. میتونه فقط چارچوبی که میخواد رو تعریف کنه، یعنی اون چارچوب، اون فریم ورکی که مثلا مثلا کشور، حالا کجا مثال بزنم، قطر مثلا چارچوبش. ببینید خب مثلا سر میزبانی قطر در جام جهانی، خب قضیه مشروبات الکلی خب مسئله دردسرسازی بود. این حتی تا جایی رفت که بخواد میزبانی گرفته بشه و خیلی از مسائلی که حالا بالاخره مذهبی هست داشت تأثیر میذاشت توی میزبانی قطر. اونجا دیدیم که دولت قطر اومد فریم ورک تعریف کرد، اومد مجبور شد این چی میگن سیاستش و این قوانینش رو بتونه تعدیل کنه تا میزبانی رو بگیره. پس اینجا میبینیم که حتی من شأن نظارتی هم من قائل نیستم. میتونه یک جزیره‌ای برای ورزش، برای مثلا فدراسیون هندبال تعریف کنه و بگه تو توی این جزیره برای خودت فعالیت داشته باش. بالاخره آخرش محدود شده توسط اختیارات دولت، ولی در اون جزیره خودش کاملا استقلال داره در اداره امورات خودش. خب من برگردم به استاد قبلی. در مورد تعریف، پس تعریف کردن حقوق ورزشی هست، روی کردی که بین دولت و حقوق ورزش بود رو تبیین کردیم. یه سری تقسیم بندی در خصوص حقوق ورزش وجود داره، من به طور کلی بتونم خدمت دوستان بگم. یه سری عباراتی هست شاید بهش بر بخوریم، من نمیتونم حقیقتش خیلی جزئی وارد بشم. کلمه نخود، این بحث ترمینولوژی بیشتر دارم مطرح میکنم، شاید توی سرچ ها، شاید توی مطالعاتی خواهید داشتید به این کلمات برخورده باشید و بخواید ببینید که چی هست اصلا. لکس اسپورتیوا، لکس اسپورتیوا به معنی حالا لاتین حقوق ورزش است، اما خب دو تا شأن داره، یه شأن عام داره و یه معنای عام داره و یه معنای خاص داره. معنای عام که همون بحث اسپورت لا هست و بس به کنار، اما در کس و در نهادهای رسیدگی لکس اسپورتیوا به معنای رویه‌ای هست که نهادهای قضایی تعریف کرده، اصولی که نهادهای قضایی دارن ازش استفاده میکنن در صدور آرایشون و در اوارد و در دیسیژن ها به میگن لکس اسپورتیوا به طور خاص.
یه سوال داشتم، الان تو نقشی که دادگاه ها دارن و بیشتر تقنینی میگنی در نظر میگیری با این واژه که به کار بردین؟
بخشی از تقنین هستن، بخشی از تقنین هستن، ولی خب من طبقه حالا تا اینکه حالا جلوتر میریم من نشون میدم که اون نهادهای اسپورت گاورنینگ بادی و نهادهای اداره کننده ورزش خودشون به طور جدی وارد حوزه تقنین شدن. یعنی شاید ما اون شناختی که از شاید مثلا کامن لا داشته باشیم، شاید مثلا از روی که شاید مثلا آی سی جی داشته باشه، این به اون شدت و حدت نیست اون سن و خیلی پیشینی نهادهای اداره کننده ورزش قوانین و گایدلاین های خودشون رو مصوب کردن. پس این لکس اسپورتیوا بیشتر در خصوص اون رویه‌ای که دادگاه‌ها و نهادهای قضایی و شبه قضایی در با صدور رأی‌های خودشون در پرونده‌های مختلف و تکرارش که تبدیل به رویه شده تأسیس کرد. گلوبال اسپورت لا، این میتونم به این اشاره بکنم در این خصوص که در این سیکشن که گلوبال اسپورت لا یک مسئولیت فدراسیون های بین المللی برای تقنین قوانین خود، برای وضع کردن قوانین خودشون. یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا یک سری قوانین خودش رو داره وضع میکنه. حالا من نشون میدم خدمت دوستان چه قوانینی هستن، یه لیستی از قوانین و دایرکشن ها هست که میخواد اعمال کنه در سطح جهانی و جهان شمول به تمامی زیرمجموعه ها و ساب ارگانیزیشن هایی که خودش داره. پس میاد این قوانین رو وضع میکنه، به اینها بیشتر فرامرزی هستن، محدود نیستن مثلا به قوانین ملی. الان مثلا فدراسیون فوتبال خود ما قوانین خودش رو داره، اساسنامه خودش رو داره، آیین‌نامه انضباطی خودش رو داره، حتی آیین‌نامه نقل و انتقالات خودش رو داره، ولی اینها همش در راستای اون قوانین بالادستی که توسط نهاد ورزش بین‌المللی وضع شده قرار داره. اون سری قوانینی که
میخوام علی جان، الان مثلا فیفا یه چارچوبیه واسه پنالتی‌هایی که ناشی از تخلفات انضباطی است در نظر گرفته، اگر ایران بیاد اکسید بکنه یه جورایی این پنالتی‌ها رو، ایران خودش فدراسیونش جریمه ممکنه بشه، یعنی تخلف از خود رولز فیفا تلقی میشه.
ببینید بتونم دقیق تر بگم، ببین خب این نهاد دادرسی بیشتر وارد میشه اینجا. خب اگه قرار باشه، ببینید چون یه مثال خیلی خاصه در خصوص پنالتی، ببین در خصوص سانکشنایی که انجام میشه بیشتر اپلیکیشن هاست، بیشتر اون اجرای قوانین انضباطی هست، فلذا این که میتونه اون رأی بره کس و تغییر پیدا کنه. یه موقع است نه، در خود آیین‌نامه انضباطی یک سری قوانین مثلا در راستای دیسیپلینری کود فیفا نیست، این بله این ملزم میکنه فیفا به اصلاح. یعنی مثلا به فرض مثال بگم خدمت دوستان، اگر مثلا در پرونده‌ای که حالا نمیخوام به طور خاص صحبت بکنم، مثلا در خصوص این آیین‌نامه نقل و انتقالاتی که امسال سقف بودجه که امسال باشگاه برای باشگاه قرار داده شد، اگر این مثلا شاید خود فیفا را اصلا ورود نکنه، چرا؟ چون دیسپیوتی عملا نیست، دیسپیوتی اصلا وجود نداره، اما اگر دیسپیوتی مطرح بشه در کس، ممکنه که خب این فیفا بخواد این رو اقدامات اصلاحی بخواد در خصوصش. این هست، قطعا این هست، ولی خب نهاد ابزرویشنی نداره، یعنی بیس رو گذاشتن برای اینکه قوانین منصفانه هست. خب قوانینی که منصفانه نیست نسبت بهشون دادخواهی میشه، خب میان تو سیکل انضباطی و سیکل رسیدگی قضایی قرار میگیرن و پس از اون میتونن نسبت به منصفانه بودن یا نبودن بعضی از قوانین بتونن اظهار نظر کنن و اقدامات اصلاحی ازش بخوان. خب دقیقا مثل همون فدراسیون جودو بود که تعلیق شد، خب این با شکایت خود بازیکن بود، یعنی استراتژی از بازیکن خورد که بازیکن خب تمایل به مسابقه دادن داشت، ولی خب این دستوری از فدراسیون جودو اعمال شده بود و ازشون خواسته بودن که مسابقه ندن. خود بازیکن پس از اینکه به یکی از کشورها پناهنده شده بود این شکایت کرده بود. پس این وارنینگ به نهادهای رسیدگی داده شده. بعد از گلوبال اسپورت لو میرسیم به لکس لودیکا. این به طور خاص میتونیم rules of the game، قوانین بازیه، تو هر رشته واسه خودش متفاوت هست. تو فوتبال قوانین rule of the game خودمون رو داریم، توی هندبال، توی والیبال، بسکتبال، قوانین توی فرمول 1 مثلا، قوانین خاصی که در هر ورزش حاکم هست رو بهش میگن لکس لودیکا. و در خصوص public international sport law میتونم بگم که قوانین، اون اصولی که در پابلیک اینترنشنال لا هست و ما اون رو در اسپورت لا استفاده میکنیم رو این عنوان بهش تلقی میشه. طبیعتاً یک سری اصولی هست در حقوق بین الملل، بس مثلا گود فیث، قطعاً این توی حقوق ورزش هم اعمال میشه. خب این بدنه ای از قواعد کلی و نرم هایی که وجود داره وقتی در حقوق ورزش بخواد اعمال بشه رو بهش این پابلیک اینترنشنال اسپورت لا. بعد پس از این در مورد حالا یک سری ابعاد خود حقوق ورزش صحبت میکنیم، چقدر این قلمروی حقوق ورزش گسترده است، کجاها مطرح میشه و کدوم قسمت از مثلا زندگی انسان رو تحت پوشش قرار میده. تحت عنوان حوزه های کلیدی در حقوق ورزش هست مطرح میشه. پلیر کانترکت، قراردادهای بازیکن‌ها. خب قرارداد بالاخره هر بازیکنی میخواد واسه هر باشگاهی، واسه هر فدراسیونی مثلا هر نهاد ورزشی میخواد بازی کنه، خب این رابطه چطور تنظیم میشه، چه قوانینی برش حاکمه، چه حقوق و تکالیفی بر عهده بازیکن هست، چه حقوق و تکالیف بر عهده باشگاه هست. بعد از اون در خصوص دوپینگ هست، دوپینگ و پرفورمنس انهانسینگ دراگز، قوانینی که خب در خصوص مصرف یا عدم مصرف بعضی از مواد دارویی وضع شده، خب اینها میتونن بعضا بوست کنن افزایش عمل کرده ورزشی یک بازیکن رو تضمین کنن، و یا حتی بخوام بحث سلامت ورزش رو بخوام نگه دارن، شاید خیلی از مواد مخدر، خیلی از موادی که شاید مثلا در دنیا وجود داشته باشه در بعضی از کشورها بالاخره لیگال محسوب بشه، تحت قوانین وادا و قوانین مربوط به دوپینگ بخواد اینها ممنوع اعلام بشه. فیلد اسپورت ایجنت هست، خب بازیکن‌ها تمرکز خودشون رو دارن بر ورزش حرفه‌ای، در تایم دیلی لایفشون، روز تایم روزمره‌شون کامل درگیر ورزش حرفه‌ای خودشون هستن، خب درگیر نمیتونن بشن با آخرین آپدیت های قوانین و گایدلاین هایی که وجود داره، و خیلی جا خوب طبیعتاً نمیتونن از حقوق خودشون بخوان محافظت بکنن، مخصوصاً اینکه تو قراردادهای ورزشی بسیار اگر توجه نکنن به جزئیات ورزشکارا میتونن تبعات خیلی خاصی واسه خودشون داشته باشه، شاید مثلا چند سال محدود میشن به بازی کردن، به فعالیت در یک باشگاه. خب طبیعتاً خب ایجنت ها اینجا وجود دارن. همین بحث ایجنت شاید یکم در کشور ما عنوان منفی گرفته باشه، اما خب ایجنت ها در دنیا به رسمیت شناخته شدن، قوانین فیفا در خصوص ایجنت ها و ایجنسی کامل مترقی هست و حق دارن ایجنت ها بخوان درصد بگیرن از قراردادهای بازیکن ها، اگر مثلا تا 200,000، مثلا اینو من مثال میزنم، اگر تا 200,000 دلار قرارداد بازیکن باشه 5% از قرارداد، اگر بالای 200,000 دلار باشه 3.5% از قرارداد رو میتونن به عنوان کامیشن و ایجنت فی بخوان بگیرن. پس این کامل رگوله شده. بحث برادکست رایت هست که ماشاءالله دیگه ایران که کامل در خصوصش صحبت داره میشه، اصلا کشفلوی باشگاه رو بسته این کامل برادکست رو، اصلا نمیذاره باشگاه فعالیت کنه، تنفس کنه، و خب این یه مسئله هست کامل بعد در خصوصش صحبت بشه. خیلی اینتردیسیپلینری هست بین حقوق تجارت و بحث حقوق ورزش، چون عملا نماد بیرونی و پنجره بیرونی باشگاه و ارتباطش با هواداران و بدنه اجتماع از طریق این برادکست هست. مگر چقدر میتونن بلیت بفروشن که بتونن توی ورزشگاه حضور داشته باشن؟ پس عملا این باشگاه های ایرانی از این اتفاق محروم هستن، کاری که باشگاه انس خوب انجام داد با خرید رونالدو، من قیمتش رو فراموش هم شده، ولی اون ادعایی که خود من توی مالزی بودم با آیه جوردی بود، مدیر استراتژی و مالی باشگاه انس، با عنوان نماینده خودشون برای دوره 1/8 اومده بودن توی مالزی، من باش صحبت میکردم، طبق صحبتی که با ازش پرسیدم، این خبری که اومد تو اخبار که مثلا شما توی 6 ماه اولی که رونالدو رو باش قرارداد بستید جبران کردید رقمتون رو، همین صحت داره؟ گفت 6 ماه نه، ولی نزدیک به همین. خب با تمامی این اتفاقات هست، همین شما ببینید چند تا شبکه های بین‌المللی تصویری هستن، چند تا شبکه هست که دوست دارن این بازی پوشش بدن، خب اینا همه حق پخش میگیره، و حالا جدا از قراردادهای دیگه‌ای که وجود داره فقط برادکستش من صحبت میکنم. بحث کامرشال رایت هست، اسپانسرشیپ هست، بحث اسپانسرشیپ خیلی اهمیت داره. خب یعنی ببینید این فیلدها در کنار هم معنی میشه، برادکست رایت باشه کنارش اسپانسرشیپ هم، یعنی ترغیب اسپانسر هست که بخواد بیاد اسپانسرشیپ رو بخواد تقبل کنه، برادکست رایت نباشه اسپانسرشیپ برای چی بخواد بیاد اونقدر فعالیت بکنه؟ وقتی که تو بروز بیرونی نداری واسه تیمت، واسه بازیکنایی که خب الان مثلا خیلی از باشگاه‌ها هستن بازیکنان مطرح خریداری میکنن، توی قراردادهایی که با بازیکنان ما میبندیم تقریبا ازشون میخوام تمامی پیج‌های اینستاگرامشون، مصاحبه‌هایی که میکنن، تبلیغات که میکنن بدون اجازه باشگاه، یعنی عملا هایر شده، بسته شده بازیکن. یعنی ما مثلا بازیکن ایکس رو، حالا ما که میگم یک شأن حقوق ورزشی داره، یک ماهی که میگم شأن باشگاه استفهام داره، ولی نه به طور کلی میگم باشگاه ورزشی یک بازیکن ایکس رو مثلا خریداری میکنه، تمامی اکشناشو بسته که بخواد اگر میخواد جایی بروز و حضور داشته باشه، جایی بخواد کار تجاری انجام بده، از کانال باشگاه بخواد وارد بشه. خب پس برادکست رایت کنارش اسپانسر مثلا به فرض شرکت ایرانسل که برای باشگاه پرسپولیس اسپانسریشو تقبل کرده، خب میخواد بعضی جا، البته میگم تو ایران دستوریه، خیلی از اسپانسرها دستوری هستن که بخوان اسپانسرشی به باشگاه رو بخوان تقبل کنن، ولی میاد میسنجه خب مگر من قرار باشه مثلا روی پیرن باشگاه بخوام قرار بگم، توی میکس زونش من لوگوم بخوره، دور زمین مثلا لوگوی من بخوره، خب کجاها اینها میبینن؟ اینها در کنار هم معنی میشه و منافع اون اسپانسر رو تأمین میکنه و انگیزش میکنه که توی میزان حمایت از اون باشگاه. intellectual property right، مالکیت معنوی، خیلی از الان دو گواهی که هست تو باشگاه ها دارن، خیلی از مثلا من این مثال خودم رو باشگاه سپاهان میزنم، یک تصویری هست از گل، خاطرم باشه عماد رضا بود به اسد قطر، خب این خیلی بین هوادارهای باشگاه سپاهان محبوب این گل، خب این اثر بعد، خب این اثر برای به عنوان یک اثر معنوی باشگاه سپاهان بتونه این منسوب بشه و بتونه ثبت بشه به نام باشگاه سپاهان. بحث مثلا پوشش هوایی که از ورزشگاه یادگار امام مثلا انجام شد، خب اون اثر متعلق به باشگاه تراکتور هست، این مسائل مطرح میشه. دوگاه هست، بحث شیری که مثلا الان نماد باشگاه سپاهان هست، یا مثلا خیلی از باشگاه که دیگه با یک سری نمادهای دیگه دارن شناخته میشن، اینها خب همش ذیل intellectual property right مطرح میشه. بحث خب صدمه های ورزشی و مسئولیت هایی که وجود داره، دعاوی و مسئولیت هاشون مطرح میشه. بحث استادیوم ها هست، مثلا اداره استادیوم خودش یک فاز دیگه است کنار باشگاه، خیلی بسیار دوش خیلی سخته اداره یک استادیوم کامل، بحث سیفتی ها، بحث تأمین مالی استادیوم، بحث نحوه ساخت و سازش، بحث توسعهش، اینها همش توسط کارشناس‌های حقوقی و قراردادی باید تنظیم بشه. چمنی که استفاده میشه، این حالا قراردادهای ای پی سی حتی اینجا کامل، خب بالاخره تو زمینه ورزش مطرح میشن. این هم سعی کردم یک تاچ داشته باشم روی کلیه اون، حالا باز هم بیشتر به این لیست میشه اضافه کرد، ولی به نظرم چند تایی که حالا اون 9 10 تایی که دارای اهمیت بیشتری بودن رو من تونستم
بیارم. یه چیزی رو یادمه، مثلا توی چمپیونز لیگ یه زمانی بیوین اسپانسر رئال بود دیگه، و پیران رئال بیوین، یه سایت شرط بندی بت. بعدش این فکر کنم ترکیه که رئال می اومد با گالاتاسارای یا فنرباخچه بازی میکرد، این بیوینه رو اجازه نداشت که استفاده کنه. و بعضی جا اینو من سوالم اینه که آیا توی قراردادهای اسپانسرشیپ این پیشبینی واقعا پیشبینی میشه که آقا مثلا تو بعضی از کشورها ما میپذیریم اکنالجلی که چنین قواعد و مقرراتی دارن و اجازه نمایش دادن ما رو ندارن به عنوان یه وبسایت، و بعدش آیا خسارتی مطالبه میشه؟ مثلا نمیدونم اینجا باشگاه کجای داستان قرار داره، من خیلی برام سوال ایجاد شده.
من حالا یه مثال برات بزنم، خب ما مثلا یک فصل ورزشی داره شروع میشه، مثلا از تو سپتامبر تو باشگاه اروپا مثلا میخواد یک فصل ورزشی شروع بشه، طبیعتاً 2-3 ماه قبلش، چند ماه قبلش قراردادهای اسپانسرشی وارد نگوشیشن و وارد مذاکرات شدن و بسته شدن برای فصل جدید. خب قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا انجام میشه، اون تیمی که اسپانسرش بوده اتفاقاً با تیم ترکیه‌ای داره همگروه میشه، این رو میشد توی قرارداد پیش بینی کرد؟ قطعا امکانش نیست، ولی یک سری بندهای کلی تو قراردادها ذکر میشه که عملا در جایی که امکان تبلیغ وجود داره. یعنی ما خودمون قراردادهایی که بنده میبندم این مشروط میشه، قراردادی که از لحاظ حقوقی خود باشگاه سپاهان امکانش رو داره ما این کار انجام میدیم. یعنی عملا محدود شده به اختیاراتی که باشگاه سپاهان داره، اینطور نیست که بخواد تضمین بکنیم براش و اون کامل با علم با پرایر نالج به این که خیلی جا ممکنه محدود بشه میاد این اسپانسر لینگو انجام میده از باشگاه. بندهای کلی هست در این خصوص طراحی شده. دقیقا. خب بحث حکمرانی ورزش رو داریم، اسپورت گاورننس هست. خب همون این حکمرانی ورزش دقیقا اون جایی هست که میگم باید به حقوق ورزش بیشتر اعتنا بشه و بگیم که حقوق ورزش یک بدنه خاصی از حقوق داره تشکیل میده. چرا؟ چون این سه تا رکن درش وجود داره در حقوق ورزش. بحث تقنین هست. اول من میگم اون پایرامید و اون هرم حقوق ورزش رو به نظرم طراحی بکنیم تو ذهنمون اول و بعد وارد جزئیات اینجا بشیم. در رأس این هرم رو میتونیم نهادهای بین المللی ورزشی و در رأسشون IOC International Olympic Committee رو بتونیم مطرح کنیم. در رأس این هرم قرار میگیره. یعنی حلقه وسط تمامی فدراسیون ها، تمامی فدراسیون بین المللی و ملی و منطقه‌ای، کمیته بین المللی المپیک قرار میگیره. ذیل کمیته بین المللی المپیک دو نهاد قرار میگیرن. من خدمتتون بگم یکی نشنال المپیک کمیته ها هستن و یکی اینترنشنال فدریشن ها. مثال میزنم، ذیل کمیته بین المللی المپیک یک کمیته ملی المپیک ایران قرار میگیره و در کنارش اینترنشنال فدریشن ها، فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، فیلا، فیبا، اینها قرار میگیرن. در پایین ترین جای هرم هم فدراسیون های ملی قرار میگیرن. در بین این دو نهاد، کمیته ملی المپیک و سازمان های بین المللی ورزشی، نهادهای ورزشی بین المللی، ریجنال هم قرار میگیرن، نهادهای منطقه‌ای مثل یوفا. مثلا من تو فوتبال بیشتر مثال میزنم که برای همه آشنا هستن، چون بعضی از خانم های محترم هستن بخاطر شاید آشنایی زیادی نداشته باشن با گرایش های با ورزش های دیگه. من روی فوتبال مثلا AFC داخل آسیا، یوفا داخل اروپا، اینها نهادهای ریجنال هستن. خب این نهادها خودشون، تک تک این نهادها خودشون تقنین دارن. فیفا برای خودش یک سری از قوانین و مقررات داره. من اینجا میشه اگر اسکرین شیرینگ رو بتونم انجام بدم، من لیگال هندبوک فیفا رو بردم. این فقط لیگالش هست، شما دیگه تو مسائل دیگه بماند. حالا اگر امکانش باشه که من بتونم بله الان این رو دارین شما خومن جان؟
فکر میکنم یکم باید بزرگتر شه برای بچه ها.
بله بله صدر بچه، من کنترل رو بگیرم. الان تصویر هست
بعد جلسه هم میتونیم با بچه ها شیر بکنیم که نام استفاده.
بله من میخواستم به طور کلی، من از روش براتون میخونم. مثلا اساسنامه فیفا هست، قوانین مدیریتی و حکمرانی فیفا هست، آیین‌نامه انضباطی فیفا، آیین‌نامه اخلاق، آنتی دوپینگ، قوانین ناظر به نقل و انتقالات بازیکنان و قص الهازا. شما خودتون دارید مشاهده میکنید، لیگال هندبوک فیفا نزدیک به 1073 صفحه است، 1157 صفحه. الان لیگال هندبوک فیفا نزدیک به 1175 صفحه لیگال هندبوک همین فیفا هست، فقط در خصوص مسائل حقوقی. ببینید شما در خصوص مسائل هاشون در خصوص براتون بگم بحث هم برادکستینگ، بحث حقوق تجاریشون، بحث حقوق پزشکی که تو مسائل ورزشی مطرح میشه. ببینید چقدر گستره قوانین و مقررات زیاد هست. پس در حوزه تقنین این استقلال و این خودمختاری توی حقوق ورزش وجود داره. بعد از اون وارد فاز اجرا میشیم. خب تمامی این نهادهای بین المللی و تمامی نهادهای ملی اینها خودشون اپریشن کمیتی دارن، یعنی اینها رو ملزم به اجرای این قوانین هستن. مثلا توی AFC مثال میزنم، مثلا یه کمیته برگزاری مسابقات هست، کامپیتیشن کمیتی مسابقاتش هست، یه نهادهایی هستن، نهادهای سوپروایزینگ کمیتی هستن که اینها رو بخوان بررسی کنن و میزان کامپلاینسشون رو با این قوانین بتونن چک بشه و بررسی بشه. پس تو فاز اجرا هم خود نهاد بین‌المللی درگیر اجرا هست، نهادهای ملیشون هستن. من توی فیفا، توی فوتبال مثلا براتون مثال میزنم، شما از کمیته بین‌المللی المپیک بگیرید، فیفا رو در نظر بگیرید، بعد AFC رو در نظر بگیرید، بعد فدراسیون فوتبال ایران رو در نظر بگیرید و بعد هیئت‌های استانی در نظر بگیرید. این سیر هرمی که تشکیل شده و طراحی شده همش به خاطر اجرای بهتر قوانین و مقررات تو زمینه حقوق ورزش مطرح میشه هست. و این سیر طولی که نهادها در کنار هم دارن تضمین بخش اجرای بهتر ورزش و رسیدن به اهداف و رسالت های هر نهاد ورزشی. بعد از اون هم وارد رسیدگی شبه قضایی میشیم. این رسیدگی ناشی از همون خودمختاری و اتونومی اسپورت هست. ورزش میخواد مستقل باشه، پس رسیدگی به دعاویش هم مستقل کرده. خب این کجا متعین شده؟ قطعا در هر فدراسیونی کمیته های انضباطی خودشون رو وجود دارن. خب نهاد قضایی نیست، نهاد شبه قضایی هست با قوانین و آیین‌نامه های انضباطی خاص خودشون، با دادرسی، آیین دادرسی خاص خودشون. خب من جان قطع شده بود، من ادامه دادم، با اجازه وارد فاز رسیدگی شدیم. خب کمیته های انضباطی وجود دارن، کمیته های انضباطی بر اساس اون آیین‌نامه های خودشون رسیدگی میکنن به پرونده ها و دعاوی که تو هر رشته این ممکنه پیش بیاد و پدید بیاد. بعد از اون کمیته های تجدید نظرخواهی و استیناف رو داریم، سرشون از پایین هرم دارن به بالا میگم. و بعد از کمیته های انضباطی، کمیته های استیناف، وارد نهاد آخری که توی سیر رسیدگی و دادرسی هست، دیوان داوری ورزش میشیم. این سیر در هر ورزشی وجود داره و این امکان وجود داره که در بعضی از کیس های ورزشی مستقیم به دیوان داوری ورزش رجوع بشه بر اساس اون آربیتریشن کلازی که وجود داره. اما بیس خود دیوان داوری ورزش و مبناش بر این هست که تمامی اینترنال رمدی ها طی بشه و بعد پرونده وارد دیوان داوری ورزش بشه، این توی سکشن اپیل هست، توی تجدید نظرخواهی هست. من حالا وارد ساختار کس که بشیم براتون کامل باز میکنم که توی چه دیویژن ها و توی چه بخش هایی ممکنه یک پرونده وارد بشه، اما از لحاظ به طور کلی رسیدگی شبه قضایی سیر کمیته های انضباطی و کمیته های استیناف خودشون رو دارن. من یک سوالات همین چشمم افتاد. ببینید حقوق ماهویش رو خود اون فدراسیون طراحی کرده. مثلا به فرض مثال حقوق ماهوی چیه؟ آیین‌نامه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال. اگر این نقض بشه، خب تو کمیته انضباطی بر اساس آیین دادرسیش قانون ماهویش هم اون سمت هست. ترکیب اینها با هم دیگه مطالب منابع در دسترس کمیته انضباطی رو تشکیل میده. سلیقه گرایی به وجود میاد یعنی چون سونه ببینید خود نهاد رسیدگی کمیته انضباطی که مستقلا نمیتونه فیگر اوت کنه که مثلا خب چه مثلا قوانینی تو این زمینه وجود داره، یا من میتونم کامل قوانین خودشون وجود داره و مستند هست، خارج از اونها نمیتونه وارد یه فاز دیگه میشیم. حالا اونم من میگم که اگر این قوانین کامل نبود چی؟ اگر مثلا قوانین فدراسیون فوتبال ایران کامل نبود در خصوص یک پرونده حقوقی، اون موقع کمیته انضباطی میتونه چی کار بکنه؟ که من اینو وارد بحث بعدی که شدم بیشتر خدمتون توضیح میدم. خب وارد بحث جانم
عذر میخوام قبل از اینکه ادامه بدیم، آقای جهانگیری یا خانم جهانگیری نوشتن که آقای برهانی از ایجنت های منتخب فیفا در جمع ما هستن، اگه افتخار بدن اجازه بدید میتونن به نکاتی اشاره کنن که مفید واقع بشه برای دوستان. حالا من اسم آقای برهانی رو ندیدم واقعیتش، ولی اگه نکته ای رو نیاز میبینن که در واقع میتونه مطرح شه، حتما دستشون رو میتونن بلند کنن که من اجازه بهشون بدم که در واقع صحبت کنن. خیلی هم باعث خوشحالی. مرسی.
بسیار باعث افتخار هست، خیلی لطف میکنم، خیلی ممنون که اشاره کردم به این زمینه. خب وارد دیوان داوری ورزش میشیم به عنوان آلتیمیت ریزورت هر بازیگری در زمینه حقوق ورزش و در زمینه صنعت ورزش. خب دیوان داوری ورزش، من ابتدا در مورد ساختارش صحبت میکنم، بعد در خصوص صلاحیتی که دیوان داوری ورزش داره، و بعدم یک گذر اجمالی چون کس کد هست من نمیتونم کس کد رو کامل باز کنم، ولی در خصوص نحوه طرح دعوا توی کس ما صحبت میکنیم. خب Court of Arbitration for Sport نهادی هست که در سال 1984 تأسیس شده و میژن و اون هدف و رسالت اصلی خودش رو بر حل و فصل دعاوی ناظر به امور ورزش در صنعت ورزش از طریق داوری گذاشته. در کنار کس، دیوان داوری ورزش یک نهاد دیگه وجود داره به نام آیکس. این نهاد در سال 1994 بیشتر شکل گرفت، قبلا به یک چی میگن حالت دیفکتو حالتی وجود داشته داخل خود اون کس، ولی در سال 1994 به عنوان یک سازمان و یک ساختار مستقلی از کس تشکیل شده. ریاست کس و ریاست آیکس بر عهده یک نفر هست، ولی آیکس بیشتر درگیر مسائل مدیریتی و نظارتی شده، بحث تأمین مالی کس شده و بیشتر بحث ادمینستر کردن خود ساختار کس رو آیکس به عهده گرفته. خیلی از انتصاب خب آربیتریتورها توی کس رو آیکس بر عهده گرفته و خود آیکس این کار رو انجام میده. خب این مسئله خب در خصوص حالا همین ساختار کسر میتونیم به چهار نوع آینه به چهار نوع دادرسی که داخل کسر وجود داره اشاره کنیم. خب یک پرونده، یک دعوایی که در کسر مطرح میشه توی چهار تا دیویژن شاید مطرح بشه. اولین دیویژن Ordinary Arbitration Proceeding هست، یک دادرسی داوری ابتدایی، داوری اولیه. من هر کدوم اینها رو سعی میکنم تا حدودی باز کنم در اسلاید های بعدی، من فعلا اوورویو از خود ساختار دارم. بعد بحث اپیل آربیتریشن پروسیدینگ هست، تجدید نظرخواهی، بخش تجدید نظرخواهی کس هست که کس عملا به این بخشش بیشتر شناخته میشه. بخش تجدید نظرخواهیش بالغ به 90% پرونده هایی که توی کس داره مطرح میشه به خاطر برای تجدید نظرخواهی و اپیلینگ هست. یک نهاد دیگه هست، یک بخش دیگه هست، بخش ویژه و ادهوک کس، که این در بعضی از مواقع خاص تشکیل میشه، مثلا در جایی که المپیک داره برگزار میشه، امسال المپیک برگزار میشه، کس یک ادهوک دیویژن توی محل برگزاری مسابقات برقرار میکنه و ظرف 24 ساعت رأی صادر میکنه. به طور خاص در خصوص اینترنشنال ایونت ها یک کمیته ویژه مستقر میکنه در محل برگزاری. توی جام جهانی همینطور، توی جام جهانی که برگزار میشه کس یک کمیته ویژه برقرار میکنه. حالا این سوال مطرح میشه که حالا شاید توی جام ملت های آسیا هم این ادهوک دیویژن آیا برقرار میشه یا نه. طبق صحبتی که تا الان انجام دادیم اینترنال رمیدی هایی کس باید طی بشه، پس در خصوص جام ملت های آسیا این مسئله منتفیه، کس همچین ورودی نمی کنه. محل رجوع و محل رسیدگی به دعاوی که مثلا الان توی جام ملت های آسیا داره رخ میده، بحث مثلا کارت قرمزی که آقای فقانی داد، بحث جریمه که مهدی طارمی شد، مستقیم باید به کمیته انضباطی AFC باید شکایت انجام بشه و بعد از اون به کس برده بشه. خب ما در خصوص کس اینو صحبت کردیم که خب و بحث میدییشن و میانجیگری هست که عملا اونقدر کاربردی در حال حاضر نداره. من عرض کردم خدمتتون 90% پرونده ها ناظر به تجدید نظر خواهیه. خب این سوال مطرح میشه که آیا ما به کس داریم به عنوان مستمسک آخر در هر پرونده ای نگاه میکنیم که کس میخواد خب دوباره بازبینی کنه و اون عدالت خواهی که میخواییم رو از کس باید بگیریم. خب اگر کس هم بازم رأی که ما میخواییم رو صادر نکرد، آیا اون رأی قطعی و تموم شده است؟ آیا محل رسیدگی دیگه باز هم وجود داره که بتونیم در خصوص رأی که حتی کس صادر کرده بخواییم تجدید نظر خواهی کنیم؟ شاید دوستان مطلع نباشن، ولی بله این امکانم باز هم وجود داره که از رأی کس تجدید نظر خواهی کنیم. خب اینا وارد مطالب اسلایدهای بعدی میشیم کم کم. خب کس یک فاندیشن، هر نهاد داوری یک فاندیشن میخواد، یک سیت میخواد و فارغ از اون سیت امکان برگزاری داوری وجود نداره. فاندیشن کس، سیت کس توی لوزان سوئیسه. خب بحث گاورنینگ لا اینجا مطرح میشه. من وارد اسلاید بعد بشم. خب جایگاهی که کس داره خب در سوئیس مستقر هست، پس قوانین سوئیس هم بر این داد بر دیوان داوری ورزش کس حاکمه. فلزایی هم باز هم تجدید نظر خواهی بکنیم، اما خب خیلی محدود هست مواردش. طبق یک سری شرایط خاص و یک سری در یک سری اتفاقهای خاص ما میتونیم این عمل رو انجام بدیم. بحث این که مثلا شاید تو پنل داوری شرایط شکلی و قوانین شکلی رعایت نشده باشه، استقلال بی‌طرفی داور رعایت نشده باشن، اون دیویژنی که توی کس هست به اشتباه مثلا صلاحیت خودش رو احراز کرده باشه و اینها بیشتر شکلی هست، اینا بیشتر بحث آینه دادرسی هست. برام خدمت رو عرض میکنم. در خصوص ماهوی هم، یعنی ایراد ماهوی هم که مثلا میشه به آرای کس گرفت، این که مثلا این که بخواد پابلیک پالیسی رو نخواد رعایت کنه و مخالف پابلیک پالیسی سوئیس باشه، از این بابت همیشه در دادگاه ها و محاکم سوئیس رأی کس رو تجدید نظر خواهی بکنیم. در خصوص شناسایی رأی کس هست، بحث اجرای اوارد و دیسیژن های کس هست. خب این 148 کشوری که عضو کنوانسیون نیویورک هستن، این آرای کس درش قابلیت اجرا داره، این از نهاد داوری و حتی از لحاظ قوانین، از لحاظ ساز و کار ورزشی هم بگم، تمامی سازمان ها ملزم هستن به رعایت تصمیمات کس. خب وارد رابطه کس و سوئیس میشیم. بالاخره هدکوارتر و سیت کس در لوزان سوئیس هست و بالاخره اهمیت داره که مقر سازمان داوری، اون دیوان داوری، اون داوری خیلی اهمیت داره در پرونده ها. خب این از چه جهت اهمیت داره که در کدوم کشور این نهاد رسیدگی وجود داره و مستقر شده؟ بحث اپلیکیبل دا و تعیین قانون حاکم داوری هست. خب این از این حیث وجود داره، این اهمیت وجود داره، اون حمایتی که قضات اون کشور میتونن از آرای کسب بکنن اهمیت داره. و حتی قبلا خدمتتون عرض کردم بر اساس قوانین اون کشور مقر کس هست که و نهاد داوری هست که میتونن بعضی از آرای کس مورد چالش و مورد تجدید نظر خواهی بخواد وارد بشه. سوئیس دو نوع قانون داره، دو قانون وجود داره که بخواد حاکم بر نهاد داوری کسب باشه. یکی پرایوت اینترنشنال استاتیو هست، اصطلاحا هم بهش اشاره میکنم پیلز، و یک سی پی سی هست، سیویل پروسیجر کد. این دو قانون احتمالاً شبه بینش وجود داره که کدوم یکی از این قوانین قابلیت اعمال به کس رو داره. طبق رسیدگی که خود کس انجام داده تا کنون، پیلز بیشتر محل رجوع و محل استناد کس واقع شده. Private International Law Statute بخش 12 این کد محل استناد و محل تکیه کس در صدور آرای خودش هست. خب چه دعاوی در کس مطرح میشن؟ خب آیا هر دعوایی هر با هر ماهیتی میشه وارد کس بشه؟ خب عرض شد خدمت دوستان که دعاوی با ماهیت ورزشی میتونن در کس مطرح بشن. خب بقیه شقوقی که داره در حیطه و قلمروی ورزش مطرح میشه، آیا اونها هم قابل مطرح شدن در کس هستن؟ بحث مثلا شاید جالب باشه، من برای خودم چون اخیرا داشتم مطالعه میکردم، بحث ای اسپورت، آیا ای اسپورت قابل دعاویش قابل طرح شدن در کس هست یا خیر؟ کیسی من مستقیما ندیدم در خصوص ای اسپورت که بخواد کس رسیدگی بشه، ولی خب یکی از چالش‌های کس هست که باید تعریف کنیم ماهیت ورزشی چی هست. خود پنل کس صلاحیت این رو داره که بخواد در خصوص ورزشی بودن، میزان ورزشی بودن یک دعوا بخواد صحبت کنه. خب صلاحیت کس بر اساس چی احراز میشه؟ از کجا صلاحیت کس میاد؟ یعنی نهاد داوری کس میگه من صالح هستم که بخوام به این پرونده رسیدگی کنم، بر اساس آربیتریشن کلاس هست. خب این آربیتریشن کلاس کجا پیدا میشن؟ کجا یافت میشن؟ خب توی اساسنامه های تمامی فدراسیون ها این وجود داره. توی فیفا اساسنامهش ذکر شده، توی AFC، توی یوفا، توی فدراسیون فوتبال ایران، توی هر نهاد ورزشی دیگه، هندبال، والیبال، توی اساسنامه هاشون ذکر شده که کس صلاحیت رسیدگی به دعاوی این SGB Sport Governing Body رو داره. یا حتی مثلا بعضا شاید توی مسابقات مطرح بشه، تیمایی که توی مسابقات وارد میشن، خب شما ما یک ظاهری از شرکت در مسابقات رو می‌بینیم، اما خب بالاخره یه سری اسنادی رد و بدل شده که بخواد یک تیم کوالیفای بشه برای یک تیم، برای یک مسابقات. خب این دکلریشن هایی که اینها صادر میکنن یا امضا میکنن توی اون پذیرفتن صلاحیت کس رو. پس کس بر اساس این مبانی و از این طرق میتونه صلاحیت خودش رو احراز کنه. اما در نهایت خود پنل هست که میتونه در خصوص اینکه من صالح هستم به این پرونده رسیدگی کنم یا نه نظر بده. خب حالا یه نکته جالب اینجا مطرح میشه، از خاطرم رفت مسئله صلاحیت رو. خب حالا ایراد نده، من بعدم بهش برمیگردم. خب اما این خروجی رأی کس کجا میتونه مطرح شه؟ این صلاحیت خودش رو یا میاد من این نکته که تو پرونده که خودم من درگیرش بودم توی کس بگم خدمتون که در این حاصل از تعاملاتم بعضا با بعضی از وکلای بین‌المللی هم بود. ببینید یه موقع هست توی پرونده، این پرونده ارائه میشه به کس، یه موقع هست به عنوان یک استراتژی دفاع ریسپاندنت خوانده میاد یه سری ایرادات صلاحیتی مطرح میکنه که کس تو صالح نیستی که بخوای به این پرونده رسیدگی کنی، جوریسدیکشن نداری. یک موقع استراتژی دفاع هست، یک موقع هست نه، خود پنل، خود رئیس پنل میاد دلیبریتلی کامل مستقلن از طرفین میخواد که صلاحیت من رو سابمیت کنید، نظرتون رو در خصوص صلاحیت من بگید، هم به ریسپاندنت میده هم به اپلنت میده، به هر جفتشون میده. توی شرایطی که صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خواسته و یا استراتژی دفاع ریسپاندنت و خوانده باشه، مسئله خاصی نیست، میتونه خود اون اپلنت و اون تجدید نظرخواه نظر خودش رو بتونه بگه و اثبات کنه جوریسدیکشن کس رو. اما جایی که خود کس مستقلن رئیس پنل اومده به طرفین میگه که احراز کنید صلاحیت من رو و سابمیت کنید نظرتون رو، این یک ساین تقریبا از سمت رئیس پنل که بخواد بگه از پرونده ویدرا کنید، چون یه سری آثار مالی داره، از پرونده انصراف بدید. این میگم این چیز نوشته ای نیست، این چیز قطعی نیست که بخوام گوش کامل پافشاری کنیم، اما چندین پرونده رو من سراغ دارم، چند تا وکیل بین‌المللی در خصوص این مسئله صحبت کردن، در پرونده که حالا خودمونم درگیرش بودیم، یکی از پرونده این مسئله مطرح شده که خود پنل ایمیل زدن که صلاحیت ما رو احراز کنید تو این زمینه. خب یک ساینه که اگر میخواین انصراف بدید و هزینه های مالی بیشتری متحمل نشید انصراف بدید، و چون اگه پروسید کنه کس بره مرحله بعدی شارژ میشه و هزینه های بیشتری حالا اون نهاد اون طرف تجدید نظرخواه برش متحمل میشه. خب در خصوص صلاحیت ممکنه که خود پنل، خود کس بیا توی یک استندینگ الون دیسیژن قبل از اینکه بخواد رسیدگی کنه توی یک رأیی در خصوص صلاحیتی صحبت کنه که من صالح هستم به رسیدگی به پرونده یا خیر، یا اینکه ممکنه بعد از اینکه طرفین تجدید نظرخواه و خوانده سابمیت کردن در رأی پایانی خودش بتونه صلاحیت خودش اونجا در موردش صحبت بکنه. خب در خصوص مثلا من دیگه چند تا نکته میگم خدمتتون در خصوص arbitrability، داوری پذیری یک کیس. خب این در کس مطرح هست و اهمیت داره، اینکه اصلا آیا این پرونده قابلیت پیگیری از طریق داوری داره یا خیر. خب مثلا خیلی از پرونده که بخش کیفری پیدا بکنن، بخش ماهیت مثلا مالیاتی شاید پیدا بکنن بیمه از طریق داوری شاید قابل پیگیری نباشه. توی کس هم همین، توی حقوق ورزش هم همین شرایط وجود داره. برای مثال مقرری توی قوانین حقوق ورزش هست، تصمیمات داور قابل تجدید نظرخواهی نیست. مثلا کارت قرمزی که داور داده قابل تجدید نظرخواهی نیست. اینها ماهیت انضباطی دارن. مثلا در خصوص همین کیس مهدی طارمی من خدمت دوستان عرض کنم که حسن من شاید تو بعضی از کامنت ها میدیدین که توی پیج هم گفتن که خب کارت مهدی طارمی کارت قرمز گرفت جلو ژاپن نداریمش، بریم سریع تجدید نظرخواهی کنیم. حالا نه تو کس، توی کمیته استیناف AFC که مهدی طارمی بیاد چرا مثلا خود ایران شکایت کرده. تصمیمات داور قابل تجدید نظرخواهی نیست به هیچ عنوان. چرا؟ چون یک اصلی داریم که هر گونه اقداماتی که اینتگریتی و یک پارچگی مسابقات رو بخواد خدشه دار کنه ممنوعه. فلزا این که امکان تجدید نظرخواهی بابت کارت قرمز، اقداماتی که داور تو زمین داره، پنالتی که گرفته شده، کورنری که اشتباه داده شده، رو اون گل زده شده، این امکان پذیر نیست. اما فردای همون روز مشاهده کردید مهدی طارمی $5,000 جریمه شد. این اثر اون اخراجه، این قابل تجدید نظرخواهی است. این قابل تجدید نظرخواهی در محاکمه، در کمیته انضباطی و همین استیناف AFC و در کس هست که این 5000 دلار بخواد یا دیسمیس بشه یا بخواد میتیگیت بشه و کاهش پیدا بکنه. این هم یک نکته بود در مورد داوری پذیری پرونده‌ای که در کس مطرح میشه. یک مسئله که دیگه خیلی اهمیت داره استندینگ تو سو هست، اینکه آقا چرا اصلا میخوای تجدید نظر خواهی کنی، دنبال حالا خیلی راحت صحبت کنیم، دنبال چی هستی واقعا؟ آیه فردوسی پور دنبال چی هستن؟ چرا میخوای تجدید نظر خواهی کنی؟ طرف تجدید نظر خواه، خب توی لایحه‌ای که خواهان، من میگم ساختارهای رسیدگی دیگه هم کس داره، ما داریم بیشتر در مورد تجدید نظرخواهی صحبت میکنیم، نه در خصوص بقیه بخشاش. واقعا اون طرفی که داره تجدید نظرخواهی میکنه باید بیاد توی اون لایه اپیل بریفش اون منافع تنجبلش رو ثابت کنه که من میخوام تجدید نظرخواهی کنم که فلان اتفاق بیفته، مثلا جریمه مالی که من شدم کم بشه، از مسابقات مثلا محروم شدم میخوام برگ، مثلا توی خیلی از پرونده های اخیری که توی کس مطرح شده بود در خصوص محرومیت فدراسیون روسیه و تیم فوتبال روسیه در حضور تو خیلی از مسابقات اروپایی هست دیگه، عملا توی ریکوست فور ریلیفشون این هست، میخواد که من میخوام برگردم، من دارم محروم میشم از مسابقات، من میخوام برگردم، پس این منافع داره واسم. جایی که منافع ملموس نباشه احتمال این وجود داره که کیس رو بخواد دیسمیس کنه کس و کیس رو بخواد قبول نکنه، این تو مریت بحث میشه، این جزء ادمیسیبیلیتی کیس نیست، جزء ادمیسیبیلیتی کیس محسوب نمیشه، توی مریت کیس خود پنل در خصوص این صحبت میکنه. بعد از اون در خصوص یه سری خلاهای قانونی که وجود داره، همون نکته که از دوستان آیه دهقان فکر کنم مطرح کرده بودن که این خلاهای قانونی چی میشه؟ خب یه سری خلاهای قانونی وجود داره، این خلاهای قانونی ممکنه نسبت به کس و قانون سوئیس باشه، ممکنه به کمیته انضباطی ایران و خود کشور ایران باشه، و هر کشوری ممکنه رخ بده. خلاهای قانونی که اینجا توی هر رسیدگی وجود داره در گام نخست به این معنی نیست که میریم به کشور مقر اون نهاد رسیدگی کننده رجوع میکنیم، اما قوانین اون کشور قوانین ثانویه هستن. در وهله اول، در گام اول، خود پنل باید تصمیم گیری کنه. اگر تو آیین دادرسی کس یک باگی مشاهده شد، یا شاید مثلا توی این کیس، توی یک کیس خاصی، من الان خاطر ندارم که بخوام مثالش رو بزنم، سکوت کرده بود، کس کد ساکت بود، حرفی نداشت بزنه، خود پنل تصمیم گیری میکنه در خصوص اون باگ و اون خلأ قانونی، و در گام بعدی میتونن به قوانین سوئیس رجوع بکنن برای پر کردن اون گپ. بعد از اون در خصوص فلکسیبیلیتی کس هست، کس خیلی کوله، خیلی واقعا راحت برخورد میکنه، شاید مثلا به سرسختی آی سی جی نباشه و خیلی راحته، با ویدیو کنفرانس هیرینگ برگزار میکنه، صرف ریتن سابمیشن داره، صرف ریتن سابمیشن تموم، یعنی اورال هیرینگ نداری، ریتن ساب بس این به طرف این داره، تلفنی اظهارات میگیره، خیلی راحته، اینجا میشه گفت قضاوتش خستن، نمیدونم دوالاش، ولی خیلی سعی میکنه که کول برخورد کنه و حالا در قالب همین حضوری هم برگزار میشه. این فلکسیبیلیتی کس هست، یا حتی مثلا خود برگزاری دعاوی اون اورال هیرینگاش که این پرسن هست، ترکیبش اپلنت ریسپاندنت هست، یعنی هر طرف دوبار صحبت میکنه، مثل خیلی از دادگاه نیستن که بخواد اپلیکنت ریسپاندنت مثلا باشه، یعنی یا مثلا اپلیکنت ریسپاندنت تموم، دو راند، یه بار تجدید نظر خواه، یه بار خوانده، دوباره تجدید نظر خواه، دوباره خوانده، بعد میرن سراغ closing statement یا rebuttal و rebuttal که توی متکراتاری خودمون وجود داره. بیشتر توی نهادهای شبه قضایی که ما حالا شرکت کردیم closing statement میگن، تحت این عنوان مطرح میشه. بحث آخر هم notification and communication و تایم لیمیت ها هست. ببینید توی کس از لحاظ اداری کس کورت آفیس وجود داره، کس کورت آفیس نهاد شروع کننده و راه اندازنده هر پرونده در کس هست. خب ببینید، من علی مهرابی یه باشگاهدار هستم، میخوام به کس شکایت کنم، متناسب با پرونده و اون درخواستی که از کس دارم، اون دادخواستم متفاوته. اگر بخوام برم رأساً نسبت به یک پرونده از کس بخوام رسیدگی کنه، باید برم تو ordinary arbitration proceeding، پس باید برم arbitration request بدم، درخواست داوری بخوام بدم. اما اگه بخوام نسبت به یک رأی از مثلا کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران یا کمیته استیناف AFC میخوام تجدید نظر خواهی کنم تو کس، باید statement of appeal بدم. این دوتا با هم رسیدگیشون فرق میکنه. متناسب با ماهیت درخواستی که وارد کس کورت آفیس میشه، کس کورت آفیس اینها رو تقسیم میکنه بین دیویژن های مختلفی که وجود داره در کس. مسئله بعدی در خصوص تایم لیمیت ها هست. تایم لیمیت ها خیلی برای کس اهمیت داره. یعنی ما خودمون بعضن تو بعضی از پرونده ها حضور داشتیم، واقعا استرس داشتیم چجوری کانتدان حساب میشه، چجوری مهلتمون از چه زمانی شروع میشه، چه زمانی پایان پیدا میکنه. تایم لیمیت دو نوع تایم لیمیت هست، تایم لیمیت های ماهوی و تایم لیمیت های شکلی، سابستنسیو و پروسیجرال. تایم لیمیت های سابستنسیو باعث دیسمیس شدن کیس میشن، اما اونایی که شکلی هستن باعث دیسمیس شدن کیس نمیشن. مثلا 21 روزی که وجود داره برای خب تایم لیمیت اصلی، مثلا بالفرض مثال یک رأی صادر شده توسط کمیته استیناف AFC، این میخواد تجدید نظرخواهی بشه در کس، 21 روز فرصت هست که بخواد در کس این رسیده این تجدید نظرخواهی بخواد انجام بشه. یعنی ما موظفیم که استیتمنت آف اپیلمون رو واسه کس ارسال کنیم. استیتمنت آف اپیلمون مطلب ماهوی نخواهد داشت، چیز مطلب ماهوی نداره، صرفا این که ما میخواییم کس رو مطلع کنیم که کس ما میخواییم تجدید نظرخواهی کنیم از این رأی. پس معطوف میشه این statement of appeal به مباحث شکلی، طرفین دعوا توش معلوم میشن، رأیی که تجدید نظر خواهی شده توش اشاره میشه، مباحث شکلی مثلا توش اشاره میشه، بحث مثال برای مثال 1000 فرانک در ابتدای امر پرداخت بشه برای اینیشال پیمنت کس هست. خب رسید اون کس جزء اپندیکس میاد، بخشش هست توی خود statement of appeal ذکر میشه. براتون مثال بزنم، بک‌گراند مختصری از خود پرونده که چه سیری رو طی کرده، جوریستیکشن رو اونجا مطرح میکنید، جوریستیکشن خود کس رو، خب قوانین مرتبطی که وجود داره. خب طبیعتا وقتی ما میخوایم جوریستیکشن کس رو واسه پنل بخوایم ثابت بکنیم، هم از قوانین خود کس خود استفاده میکنیم، یعنی قوانین نهاد مقصد، و هم نهاد مبدأ که خود مثلا حالا تو هر کیسی مثلا ممکنه AFC باشه، تو AFC قوانینی که کس رو به عنوان نهاد ultimate result یا مثلا نهاد تجدید نظرخواهی به رسمیت شناخته، اونها باید استناد بهش داده بشه، jurisdiction رو اونجا ثابت میکنیم. و در نهایت هم request for relief هست، چی میخوایم از کس، دنبال چه خواسته ای هستیم در کس. هومن جان خب اینها مثلا ممکنه خب دو قالب طراحی میشه، بحث request for relief. خود من که طراحی میکنم مثلا request for relief رو تو دو قالب طراحی میکنم. شاید من داشتم برای بعضی از دوستان که خب تو زمینه خوب بین الملل خیلی بیشتر فعالیت کردن میگفتم، براشون جالب بود. ما یه primary lead داریم، یه alternative lead داریم. یعنی میخوام میگم من خواسته من اینه که اول فلان اتفاق نیفته، فلان رأی رو میخوام مثلا باطلش کنی، دیسمیسش کنی. میخوام مثلا اگر جریمه مالی شدم مثلا انقدر $1000، میخوام مثلا پرداخت نکنم. پرایمریلی یعنی اولیه ابتداعا من اینا رو میخوام از دیسمیس کردن کلا، که انلم یکون شدن رأیی که برام علیه من صادر شده. حالا تو آلترنتیولی تو جایگزینش ثانوی اگه نشد، میگیم قشنگ اگر محکوم شدم اینها رو میخوام تو انجام بدی، جریمه مالیمو کمش کن. اگر مثلا به فاز 5 جلسه بازی کنم محرومه، 3 جلسهش کن. میتیگیشن فاکتور واسش میاریم، چون میتیگیشن وجود داره توی حقوق ورزش و ازش میخوام که کاهش بده سنکشنامونو. پس خیلی جا شد مثلا توی موتکورت های دیگه وارد شدن دوستان میگن که خب من قطعی و کلیرلی باید کامل کریستالایز کنی، شفاف بگی خواسته چیه. نه ما شرط ما خواستمون خیلی بازه، خیلی راحت میتونیم طراحی کنیم خواسته هامون. پس تو دو قالب طراحی میشه، اولیه و ثانویه. این هم در خصوص تایم لیمیت ها و نوتیفیکیشنی که از سمت کس، این تمام کورسپاندنس، تمامی مکاتباتی که ما انجام میدیم با کس کورت آفیس هست و خود کس کورت آفیس این تقبل میکنه این مکاتبات رو. نحوه طرح دعوا تو کس هست که ما به چه نحوی وارد کس میتونیم بشیم و این پرونده رو نسبت بهش تجدید نظر خواهی بکنیم. من بعضی هاشو توی صحبتان پوشش دادم. خب اول اینیشیشن فیزه، فازی که میخوایم شروع بکنیم متناسب با نهادی که میخوایم وارد بشیم، یا استیتمنت آف اپیل میدیم یا آربیتریشن ریکوست میدیم. 1000 فرانک باید پرداخت بشه به عنوان اینیشال پیمنت به کس کورت آفیس، سندش باید ارائه بشه به کس و کس اونجا دیگه خودش وقتی که شما استیتمنت آف اپیل همراه با 1000 فرانک، اگه 1000 فرانک رو پرداخت نکرده باشین کیستون دیسمیس میشه، یعنی 1000 فرانک باید کنارش پرداخت، یعنی کنار استیتمنت آف اپیل تو اپندیکسش حتما باشه. اگر وکیلی هست مثلا نماینده حقوقی هست، پاور آف آترنی، حتما باید توش لفظ اینها چیزایی هستن که میتونه کیس رو دیسمیس بکنه و کس کورت آفیس به کیس توجه نکنه. یه تقسیم بندی وجود داره توی کس. کیس ها توی دو تا دیویژن وارد میشن، یا کیس ها توسط کس کورت آفیس میرن سمت اپیل یا میرن سمت دوپینگ، ما بقی هر چی که مون میره سمت اوردینری آربیتریشن. پس با رد گزینه کار میکنه کس کورت آفیس، یا میده به اپی کامیتیشون، یا به دوپینگ، به بخش دوپینگ، یا هر چی که دیگه نتونست، یا مثلا مردد و در خصوص صلاحیت این دیویژن ها ارجاع داده میشه به اوردینری آربیتریشن. یه نکته یه هست در مورد دوپینگ بگم، کس صلاحیت انحصاری داره برای رسیدگی به دعاوی دوپینگ به خاطر اهمیتی که دعاوی ناظر به مصرف مواد انرژی زا، حالا دوپینگ و مواد غیر قانونی داره. حالا این مسئله وجود داره که شاید مثلا داخل پرونده، داخلی که بخواد به پرونده رسیدگی بشه، ماهیت دعوا عوض بشه، یه فاندامنتال چینجی صورت بگیره توی ماهیت پرونده، خب کس کورت آفیس، اون کورت آفیس وظیفه داره که بیاد ری اساین کنه، میاد ری اساینش میکنه به یک دیویژن دیگه. اینطور نیست که بخواد خود پنل تصمیم گیری کنه. نخ تسبیح کس کورت آفیس هست که انجام شد. بعد از اون که اینیشیشن فیز انجام شد وارد فورمیشن میشیم. تو فورمیشن تشکیل پنل هست، یک کانستیتوشن داریم، یک کانفرمیشن داریم. کانستیتوشن که معرفی میکنن طرفین، معمولا با 3 داور پنل کس تشکیل میشه، 3 یا 5 نفر است ولی معمولا با 3 نفر. اپلنت یک داور معرفی میکنه، ریسپاندنت یک داور، و یک داور هم خود آیکس تعیین میکنه برای اون پرونده. معذرت میخوام، آیکس کلیه داورهای کس رو تعیین میکنه، کورت آفیس یک داور رو منصوب میکنه که ترکیب پنل رو تشکیل میدن. بلا فاصله که ایمیل تشکیل پنل، خب خود کس ایمیل میزنه به طرفین، اعلام میکنه که این پنل تشکیل شد، متشکل از این سری داورها هستن. من حالا توی اون رأی که بخوام خدمتتون نشون بدم در موردش صحبت میکنیم، نشونه که طرفین چه داورهایی انتخاب کردن. بلافاصله که پنل تعیین شد و تشکیل شد، در مورد اولین چیزی که صحبت میکنن مبالغ مالی و فاینانشال اسپکت پرونده است که ارزش پرونده رو تعیین میکنن، میزان پرداختایی که باید طرفین انجام بدن برای رسیدگی به پرونده. خب توی همین فرمیشن شاید مثلا توی آیین دادرس خودمونم بهش برخوردیم که بخواییم جرح قضاوت یا مثلا جرح وکیل رو بخواییم انجام بدیم، اینجا هم امکان وجود داره که بخواییم زیر سوال ببریم حضور یک وکیلی در پنل داوری. در قالب شکایت این مطرح میشه که کسی که میره توی چلنج کامیتی در خصوص این مسئله رسیدگی میکنه، یا خودش نظر میده اون چلنج کامیتی که بخواد رسیدگی کنه به اینکه آیا اون استقلال بی‌طرفی داور زیر سوال رفته یا مثلا مباحث شکلی توی فورمیشن پنل رعایت شده یا خیر. اگر نه میتونه به آیکس هم ارجاع بده، یعنی بین چلنج کامیتی و بین آیکس این اختیار وجود داره. بعد از اون وارد فاز اینستراکشن میشی. فاز اینستراکشن چیه؟ فاز مقدماتی و پیش از هیرینگه، یعنی میان پنل آماده میکنه اون اسنادی که مورد نیازش هست در هیرینگ رو و با طرفین مکاتبه میکنه که مثلا پکیج داکیومنت های شما این رو بعد مثلا من نیاز دارم، پرونده رو مطالعه میکنن به فلان چیز نیاز دارم، فلان سند رو برای من ارسال کنید. خب تو خیلی پرونده‌ای که بازم داخل بودیم نیازمند یک سری ساپورتیو داکیومنت هایی بودم که بخوام بفرستم توی بعد، حالا من اشاره نمی‌کنم کدوم پرونده ها ولی وجود داشت، مثلا ایمیل زده بودن که ترجمه رسمی فلان سند رو بفرستید، یا مثلا در مورد چون توی کسی یه قابلیتی هم وجود داره به نام اکسپدایت پروسیجر و اکسپدایت پروسیدینگ که رسیدگی فوری میخوان پنل اونجا شاید طرفین بخوان پنل تصمیم گیری میکنه که اکسپدایت انجام بشه یا خیر، ترجمه میخوان، ویتنس استیتمنت میخوان، میگن خب در خصوص این مسئله از فلان مثلا آفیشالی که توی مثلا برگزاری مسابقه بودش یه ویتنس استیتمنت مثلا بگیر، یا اصلا اونجا خود پنل تشخیص میده که چه نوع هیرینگی انجام بشه، ویدیو کنفرانس باشه. الان بیشتر هیرینگ هایی که برگزار میشه با ویدیو کنفرانسه، مثلا من خودم توی کمیته انضباطی AFC چند تا پرونده بود داشتیم صحبت میکردیم، کامل AFC بر اساس ویدیو کنفرانس تشکیل جلسه میده و این پرسن نیست، خیلی کم این پرسن انجام میشه. بعد از اون بحث هیرینگ هست، فاز هیرینگ طرفین دعوا و دعوت میشن، حالا تو قالب ویدیو کنفرانس و قالب حضوری، و جلسه رسیدگی انجام میشه. وارد این مباحث خیلی شکلی هست، بحث دیگه هیرینگ و بحث فاینال فیزش، فاینال فازش هم بحث صدور رأی هست و فاینالایز بودن رأی و ابعادی که حالا هر رأیی برای خودش داره. من فکر کنم فاز بعدی برسیم به موت کورت ها. خیلی خب، من اگر اجازه بدید من خدمتتون یک رأی کس رو نشون بدم و یک ابعاد این رأی رو، سکشن های این رأی رو بتونی با هم بررسی کنیم. من فقط معذرت میخوام چون خودم یکم خسته شدم، میگم خب اگر دوستان نکته ای، سوالی، مسئله ای هست، نکته تکمیلی هست، اگر چیزی رو من فراموش کردم یا جا انداختم بفهم، من در خدمتتون هست.
علی جان میخوای یکی دو سه دقیقه استراحت بکن، یه نفسی بگیر تا یه سری سوالات هم بررسی بکنیم. یکم اگه اسکرول آپ بکنی، آره یه سری سوالات رو بچه پرسیدن بالاتر.
بله،
یعنی آقای رضا دهخان فکر کنم، نه یکم پایین‌تر، خانم یعقوبی، نازنین یعقوبی.
بله ببینید اینها، من یه نکته هم خدمت دوستان فراموشم شد بگم، الان خب گفتن که از کدوم قواعد باید پیروی کنن. ببینید یه تقسیم بندی تو حقوق وجود داره، بحث هوریزنتال لا و ورتیکال لا. قوانینی که توی حقوق ورزش وجود داره هوریزنتال یا افقی نیست، در عرض یکدیگر نیستن. این مسئله‌ای که خانم گربوی بهش اشاره کردن که پس از چه قواعدی باید پیروی بکنن، این در شرایطی که بخوایم نسبت تنظیمگری قواعد و مقررات رو در فیفا، در AFC و در فدراسیون فوتبال هم عرض هم دیگه بگیریم، این مسئله وجود داره. ولی خب بعد اینو حواستون باشه که تمامی قوانین توی حقوق ورزش ورتیکال هست و در طول هم دیگه هستن. فرضا وقتی که در طول هم دیگه باشن، تعارضی و یا پارادوکسی بین قواعد و قوانین وجود نخواهد داشت و پیش نخواهد اومد.
بسیار. یه لحظه آقای برهانی رو من دیدم که دستشون رو بلند کردن، اگه موافق باشید
بسیار
و تصویرشون بیاد. سلام آقای برهانی.
سلام علیکم خدمت همه.
خیلی خوش اومدید.
صدای من میاد خوب؟
سلام آقای برهانی. بله وقتی باشه.
من خواستم تشکر کنم از هر دوی شما، واقعا من استفاده کردم. حالا نمیدونم خانم جهانگیری چرا فکر کردن که من میتونم چیزی اضافه کنم به این جمع حقوقی. من در واقع شاگرد شما اینجا ولی دوست داشتم یه سوال بپرسم اگر اشکالی نداشته باشه. و من خودم انگلستان هستم و راجع به این کیس هایی که در واقع بعضا از ایران برده میشه و ما شکست میخوریم با خیلی صحبت کردم. میخواستم ببینم که به نظر شما چرا ما یک مقدار ضعیف هستیم توی مجامع بین المللی حقوقی؟ آیا دلیلش ضعف آکادمیک هست یا اون نتورکینگی که در واقع ما نداریم در مجامع بین المللی، یا شاید هم دلایل دیگری داره که حالا شما میتونید اشاره کنید؟
بسیار عالی. هومن جان، شما حس میکنم سوال هم کلی و هم تخصصی هست، یعنی هم به طور کلی میشه در خصوصش این مسئله صحبت کرد، هم به طور خاص حقوق ورزش. من به نظر که تو خودت نظری داری، به عنوان خودت، به عنوان فعالی که تو زمینه حقوق بین الملل هستی، سابقه بسیار زیادی داری تو موتورت ها و واقعا دغدغه مند حقوق بین الملل هستی با این ساختار و شبکه‌ای که زیل دا آکادمی ها تأسیس کردی. به نظر من همین ابتدای خودت نظرت رو بگو در این زمینه تا بعدا در خصوصش این رو صحبت بکنیم.
حتما. ببین آقای برهانی، من فکر میکنم ما با یه مخلوطی از این همه فاکتورهایی که شما گفتید مواجهیم. به نظرم یه چیز مولتی فاکتوره و چند عاملیه، به یه موضوع بستگی نداره. ولی من بیشتر از همه در واقع اپروچ های سیاسی و ملاحظات سیاسی رو غالب میبینم توی این قضیه، که این به طور غیر مستقیم چنین نتیجه ای رو که شما آمده میگید داره و ما خودمونم شاکیم از این قضیه. ببینید، ما حالا بجز همین حقوق ورزش، سوال شما هم کلی بود، یعنی انگار سوالتون راجع به اینه که ما چرا توی کیس هایی که راجع به اصلا حقوق بین الملل یا داوری و اینجور مسائله ممکنه که زیاد فعالیت نداشته باشیم، بیشتر منفعلانه عمل میکنیم و اینجور مسائل. من فکر میکنم که بیشتر یه مسئله سیاسی باشه، وگرنه توی ایران حداقل دوروریامونو که دارم میبینم، فکر میکنم که دوستانی که داریم از توانایی های خیلی خوبی برخوردار باشن برای اینکه یه کیس رو ببرن توی دیوان‌های بین‌المللی و اونا مطرح بکنن و از نظر هم پروسیجورال هم سابستانشال بتونن لیگال ساپورت خوبی رو بدن. ولی متاسفانه به نظر من تقریبا شاید به یه بن‌بست خورده باشیم توی این زمینه. ولی فکر میکنم که با توجه به اینکه جنریشن جدید تو حوزه‌های جدیدتر مثل حقوق ورزش داره میاد، ما لااقل این لکس اسپشیالیستا رو به قول علی بتونیم توی این حوزه به بچه های خودمون باگذار کنیم. من نظرم
من یکی از این حلقه هایی که حالا باز خودم بهش برخوردم، حالا نمیدونم با من موافق هستید یا نه، مثلا ما در انگلستان تقریبا میتونم بهتون بگم ماهی یک یا دو بار جلسات و یا همایش های دانش افزایی داریم در ارتباط با حقوق ورزشی و این سالیان سالی که داره اتفاق میفته و توی این همایش ها هم دایرکترهای باشگاه ها هستن، هم ایجنت ها هستن، هم وکلای ورزشی و این در واقع ارتباطی که ایجاد میکنه یک فهم مشترکی ایجاد میکنه بین در واقع همه اجزایی که تأثیر گذارن وقتی یک پرونده حقوقی در نهایت اتفاق میفته و وقتی این فهم مشترکه هست خب تصمیمات هم از همون اول تا آخر آگاهانه تر هست. من فکر میکنم این اتفاق یک مقدار توی ایران کمتر هست، دلیلش رو نمیدونم چرا، خواستم نظر شما رو هم بدونم. فقط نگید که مسئولین بهانه میدن، چون اینجا هم مسئولین بهانه خود
نه مسئولین بحثش نیست. من آیه برهانی، من واقعا اون نکته هومنجان واقعا درست و واقعا دقیقه، به نظرم خیلی بخشی معظمی از این علت این اتفاقی شما میگین هست، ولی من به عنوان کسی که حداقل توی این یکی دو ساله درگیر پرونده بودم، واقعا درگیر پرونده های حقوق ورزش بودم، یه نکته ای هست، من تجربه خودم رو کامل دارم میگم و اینا واقعا دارم حس میکنم وقتی دارم بهتون میگم. شما آقای برهانی هومن جان بهتون میگن یک پرونده قتل هست، طرف آمدانه، هوشیارانه و با تمامی دست کمال صحت عقلی و کانشسلی یک طرف رو کشته، اون ازش دفاع کن و نذار اعدام بشه، چجور میخواید دفاع کنی ازش؟
بله نمیشه.
ما بیشتر اتفاقایی که داریم داخل کشور خودمون ناشی از اتفاقات قبلی پیشینیه، کامپلاینسمونه. یعنی اگه ما بیایم تو فاز کامپلاینس کنترلش کنیم مشکلی دیگه نداریم واسه فاز پسینی، چون ببین ما دو فاز از حقوق فقط به معنای رسیدگی و مثلا بحث دعاوی حقوقی نیست، بحث کامپلاینس هم هست که آقا اینقدر واحد کامپلاینس ما قوی باشه که ما هر اکشن باشگاهمون، هر اکشن هر فردی که تو زمین داره فعالیت میکنه منطبق باشه با لیتست رگولیشن ها. وقتی که ما این رو نداریم این کار انجام، ما چجور بتونیم دفاع کنیم؟ تو خیلی از پرونده ها هست، من نمیتونم حالا مثال بزنم واقعا، چون حالا میگم بازم نمیتونم، حالا شاید تو مجامع خصوصی تر راحت تر صحبت کنیم، ولی این هست که ما خیلی سر خودمون رعایت نمی‌کنیم و انتظار داریم که بریم از این مسئله دفاع کنیم، بریم رأی بگیریم. نه نه، این امکان پذیر نیست. من بعضی از پرونده ها بودش که من داخلش خودم به عنوان ایجنت میگفتم واقعا نمیشه کاری کرد، من چقدر سند بخونم، چقدر جوریسپروودنس کس رو بخونم، نیست. واقعا بعضی موقع اون سلف کانفیدنسی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم وجود نداره.
دقیقاً دقیقاً
مشکل هست. هر چقدر ما تو کامپلاینسمون قوی تر بشیم، هر چقدر تو اتفاق جلوگیری کنیم از بروز همچین اتفاقاتی راحت تریم. خب میگم آقا ما کامپلاینسمون داشتیم، پس ماکسیمم افورتمون رو داشتیم برای کامپلای کردنش، ماکسیمم داشتیم دیگه، دو دیلیجنس و دو کرمون رو حداقل داشتیم دیگه اینجا دیگه. بعد حالا تو فاز دعاویمون راحت تر میتونیم عمل بکنیم. من این لکو اینجا میبینم، خیلی از کارا که ما داریم انجام میدیم به نظر من بدون توجه هست به بکلش و کاملا اون اتفاقاتی که بعدش ممکنه رخ بده. این هست، من به نظر فارغ از اون نمیخوام میگم ضعف علم نیست، نه، ما به نظر خودم بالاخره توی فضای آکادمیک خودمون هستیم با دوستان توی ایران، واقعا بچه های قابلی هستن. همون جا شما خودت که کامل آپدیت هستی و داری رصد میکنی اخبار موزخورت ها، چقدر دوستان ما هستن که الان دارن کارهایی که تا الان انجام نمیشد و دارن انجام میدن، به مرحله های فاینال و دورهای پایانیش دارن راه پیدا میکنن. پس نشون دهنده توان علمی هست، از امکانات دفاع نیست، یعنی نمیتونیم دفاع کنیم.
توی اون بخش کامپلاینس که فرمودید به نظر شما کی میتونه، چه ارگانی میتونه کمک کنه؟ وظیفه وکلا اصلا هست فعالیتی بکنن توی اون زمینه؟ مثلا من یک مثال بزنم برای شما، من با بعضی از ایجنت های ایرانی که همکاری میکنم یهو یک چیزهایی میگن که آدم شاخ در میاره. شما میدونی که این 100% مشکل خواهد داشت و شما باید بری دادگاه و وکیل شما شکست میخوره. حالا من چرا میدونم؟ به خاطر شرکت مداوم در این همایش هاست. به خاطر همین همه ایجنت هایی مثل من در انگلستان میدونن و اون کارو نمیکنن که وکیل بعدن که وکیل من شما خواهی بود به مشکل نخوری و بتونی کارتو درست انجام بدی. حالا کی برای من این فضا رو فراهم کرده؟ جامعه وکلا در انگلستان. درسته؟
خب نه این فضا فراهم بحث اراده است. من اینو بگم خدمتتون، ولی چیزی که الان داخل کشور ما وجود داره متاسفانه اون دید و اون نگرشی که به وکلا و به حقوقدانها باید بشه نمیشه. بیشتر الان همون جان توی کار حرفه‌ای که داره انجام میدن داریم مشاهده میکنیم، شاید بعضن دید افراد به عنوان یک ترمز باشه به دوستان حقوقی که میاد بچهای حقوقی الان میاد قراردادیمون میاد سنگ میفته تو کارگیر میفته، اینا یه سری شروطی میزنن کارمون انجام نمیشه، نگوشیشن به خطر میفته. اگر دید بهتری نسبت به حقوق حقوقدانها و وکلا توی بازیگرای هر عرصه‌ای بخواد باشه به نظرم ریسکش کمتر میشه. این یه بحث ریسک منیجمنت واقعا وجود داره، اصلا بخشی از حالا توی جاب اپورتونیتی های اسپورت لا من ریسک منیجمنت هم هست. بله. ریسک اکشن ها رو میاره پایین تر. خب به نظر من این مسئله وجود داره. مثلا اگه توی بورد آف دایرکتورز یه نفر حقوقی باشه،
بله،
تصمیم گیرم واسه یک باشگاه واسه یک شرکت تصمیم گیرم یه نفر حقوقی باشه، تموم شد رفت، خیلی راحت تر میشه.
درست. من دیگه بیشتر از این وقت رو نگیرم، خیلی استفاده کردم و
سلامت باشید.
امیدوارم که بها داده بشه، چون واقعا جوانای با استعدادی رو من دارم میبینم توی حوزه حقوق ورزشی و امیدوارم که کیفیت بره بالاتر و اون معضلات سیاسی هم ایشالله هموار بشه.
انشالله.
مرسی آقای بارانی. استفاده کردید. ما علی فکر کنم یکی از دوستان به نام آقا مهدی دستشو برده بالا، من نمیدونم چیزی اگه میخواد بگه. من به مهدی جان من به شما دسترسی دادم، شما میتونید وایستون رو فعال بکنید یا تصویرتون رو بیارید. سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
وقتتون بخیر باشه، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید.
صداتون فعال نیست.
صداتون رو نداریم. فکر کنم قطع شده.
الان صدا
میاد. بله،
متون هستم، خیلی خوشبختم که تشریف آوردید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت آقای مهرابی عزیز، خدا قوت، آقای هروی که این بستر رو فراهم کردن. مهدی غزالی هستم، فارغ التحصیل حقوق بین الملل، وکیل دادگستری که به صورت تخصصی تو زمینه حقوق ورزش چند سالی از کار میکنم. در تکمیل فرمایشات شما و دوست عزیزمون آقای برهانی اینو میخواستم بگم، در کنار بحث‌های سیاسی که وجود داره متأسفانه باشگاه‌های ما به واسطه اقتصاد دولتی هیچ نگاه تخصصی به مقوله حقوقدان و وکیل درشون وجود نداره. معدود باشگاه‌هایی هم که تو بخش خصوصی کار می‌کنن مثل سپاهان و یا چند تا باشگاه دیگه هستن که به این نتیجه رسیدن که باشگاهداری باید هم از حقوقدان استفاده بکنه و ورزش فضاییه که کاملا تخصصیه. شاید یک وکیل با تجربه معمولی و تحصیلات معمولی نتونه تو زمینه حقوق ورزش فعالیت بکنه. این یه بخشیشه. باز این خودش برگرفته است کمبود ما در فضای آموزشیه. بحث حقوق ورزش تو 3-4 سال اخیر به صورت فزاینده‌ای داره گسترش پیدا میکنه. حالا از همین وبینارا بگیریم که آثار خوبی داره. سرکار خانم دکتر پرند عزیزی که افتخار ما هستن و جزو داورهای کس هستن، زمانی که مسئولیت معاونت حقوقی کمیته ملی المپیک رو داشتن به دنبال این بودن که رشته تخصصی حقوق ورزش رو در دانشگاه ها تأسیس بکنن، متاسفانه فراهم نشد. اگر این فضا فراهم بشه که به نظرم شاکله و اصل و جان کلام آقای مهرابی هم در اول فرمایشاتشون همین بود، خیلی بهتر میشه. ما انقدر باخت نمیدیم تو حالا کس و کمیته های تخصصی AFC. مستلزمش آموزش و جا افتادن. من اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم، به امید روزی که ما اینقدر جریمه های دلاری و محکومیت ها برامون پیش نیاد و اینا صرف زیر ساخت ورزش بشه تا اینکه بخوایم این هزینه ها رو اینجوری به مجامع و طرف های دعوا.
خیلی ممنون، لطف کردید، ممنون از کامنتتون.
خواهش
می‌کنم. خیلی خوش اومدید، دستتون درد
نکنه. دستتون درد نکنه.
ممنون از لطفتون.
خواهش می‌کنم.
تشکر. واقعا این نکته که فرمودن، حالا من در تکمیل صحبتش نمیخوام یه چند جمله هم خدمتتون بگم. خیلی از اگر بخواد یک باشگاه واقعا به عنوان یک باشگاه ورزشی بخواد عمل کنه، خیلی از آزادی‌های عمل میخواد که متاسفانه این آزادی عمل توی کشور ما تحت تاثیر خیلی از ملاحظات، حالا بخوام بگیم در بهترین سناریوش بخوام بگیم پابلیک اینترست، که البته یک شکی هست به پابلیک بودنش، ولی خب بالاخره مطرح هست، یه سری ملاحظات هست باید اونها رعایت بشه و خیلی از افراد در جایی هستن که درست نیست. من توی همین اتفاقاتی که اخیراً امسال رخ داد در عرصه حالا فوتبال که شما خودتون بیشتر در جریان هستید، افرادی مقرره گذاری، افراد قانون گذاری میکنن که بک‌گراند حقوقی ندارن، که حداقل دانش حقوقی آنچنانی وجود نداره و نمیتونن یک پارچگی قوانین رو مد نظر قرار بدن. خب این خیلی مسئله مهمه. این واقعا اگر اون رأس هرم، اون کسی که متولی وضع قانون، خودش دانش کافی حقوقی نداشته باشه یا از حقوقدانهایی که تو این زمینه دارن کار میکنن استفاده نکنه، یا اینکه بگیم worst case scenario حداقل ترجمه کنه بیاره.
فکر کنم لامل ثبت قراردادها هست که این خودش اصلا یه لایو و وبینار جداگونه میطلبه، دو جلسه ای مفصل.
الا ماشاءالله بحث حقوق ورزش وجود داره، نه حالا فوتبال، هر تو هر رشته‌ای که بخوایم وارد بشین یک نه واقعا گپ‌های متعددی وجود داره که میشه در موردش صحبت کرد، ولی ما کاش که خودمون راحت کنیم، هموار کنیم. ببینید خب الان کاری که داره خب کشورهای خلیج دارن انجام میدن، عربستان. من این سفری که برای قرعه کشی دوره 1/16 مسابقات رفته بودم AFC، با خیلی از نماینده های حالا کشورهای مختلف، باشگاه مختلف صحبت کردم، خیلی متفاوتن، خیلی متفاوت. یعنی ما که من حالا خودم به عنوان کسی که تو زمینه حقوق ورزش دارم کار میکنم، من معتقدم یکی از واقعا های لول ترین باشگاه ها رو من دارم توش کار میکنم. حالا بحث اصلا سلیقه فوتبالی اینها رو اصلا من مطرح نمیکنم،
اصلا میشه گفت فرمانده این محترمه... باشگاه انحصاریه، غیر از سپاه ما باشگاه دیگه نداریم اینجوری همچین
دپارتمانی اختصاص و به این وسعت میخوام خدمتتون عرض بکنم. یعنی شما ببینید شاید مثلا بحث با تیم فوتبال مطرحه، الان ما نزدیک به 30 تیم داریم در رده های بانوان و آقایون در تمامی رده های سنی. من خودم که مسئول مدیر عمق قراردادها هستم، بالغ به نزدیک به 1000 قرارداد چاپ میشه. 1000 قرارداد، ببین چقدر گستره ورزشی داره یک باشگاه. من خودم دارم نگاه میکنم که خب باشگاه سپاهان به عنوان یه لیدر، که میگم خارق از بحثای سلیقه فوتبالی، به عنوان کسی که واقعا بحث اسپورت گاورننس و بحث مدیریت ورزشی هست داریم تلاش میکنیم، ولی چقدر کار هست، چقدر اتفاقات هست باید ما رقم بزنیم. حالا دیگه وای به حال خیلی از باشگاهایی که بخوام مثلا خیلی خب بالاخره وابسته هستن، اصلا تک تیم دارن، حالا دیگه میگم اونا دیگه واقعا دیگه یک مقوله دیگه داره. و به نظرم اگه ما میخوایم بحث مدیریت ورزشی و اسپورت گاورننس و اسپورت ادمنستریشن و اسپورت لا رو بخوایم و اسپورت فایننس کنار اینها همه از لا یک شکل واحد هستن بخوایم رقم بزنیم، خیلی کار هست و خیلی کار باید انجام بدیم. امیدوارم که بشه ما آخرش به این نقطه مطلوب نزدیک بشیم، بهش برسیم. کاری که الان باشگاه‌های عربستانی دارن انجام میدن. الان جالب بود همان جان، یک توی جلسه بودیم، یه گالا داشتن بعد از برگزاری قرعه کشی توی هتل. خب دید تماما همه اونجا بودن دیگه، هم از شرق هم از غرب اونجا بودیم. خیلی عجیب بود. خب کره یا خب کره ای بود اون نمایندش، اون مسئول، اون مدیرش ژاپنی همونطور بود، حتی قطری از امارات اومده بودن، آره العین امارات بود، اونم اماراتی بود، ولی عربستان همشون هدشون ایتالیایی اسپانیایی بودن. هد یک نفر اروپایی بود، کنارش یک فرد عرب بودش. کامل دارن اون دانش ورزش رو دارن منتقل میکنن به افرادی که دارن فعالیت میکنن و در آینده میخوان ورزش عربستان رو دست بگیرن. من یه تیکه هم به یکی از دوستان الهلال بود انداختم، گفتم خب شما تجربه قطر رو دارید مثل قطر میشید. گفت اگه ما مثل قطر شدیم ما کلا ورزش رو میذاریم کنار. یعنی چقدر زیر ساخت دارن، اساسی دارن، چون قطر هم همین تجربه رو داشت. اصلا شروع کننده این اتفاقات با قطر بود، ولی خب دیدیم که الان تیم‌ها چقدر سطح پایین اومدن، چقدر اصلا اتفاقاتی که می‌خواستن نتونستن رقم بزنن، ولی عربستان گفت ما با تجربه قطر داریم این کار رو انجام میدیم.
مرسی از توضیحات.
سلامت بشید.
تشکر. خب الان بحثی که مونده اینه که کیس لا ریویو داشته باشید دیگه، درسته؟
بله کیس لا ریویو هست من جان. و اگر بشه، من نمیدونم این تصویر رأی الان بزرگ هست برای دوستان یا یعنی اینکه چطور میشه تصویر رو بزرگ
کرد. فکر میکنم بچه ها از طریق موبایل خودشون بتونن زومین بکنن، چون اینجا گزینه‌هاش هستش پایین، خودشون زومین کنن بیاد.
بسیار عالی. خب در خصوص من یک پرونده هست بین تیم گوانجو چین و خود فدراسیون فوتبال آسیا AFC مطرح شده بود، در خصوص یک، حالا من یک کلیتی از رأی میگم خدمتتون، که طرفدارای تیم چین، گوانجو چین توی هنگ کنگ که رفته بودن، خب به خاطر روابط خصمانه که بین دو تا کشور وجود داره توی ورزشگاه یک سری شعارهایی داده بودن و یک سری بنرهایی با خودشون برده بودن که خب بازی اونجا درگیری، یعنی همراه با درگیری میشه و بازی قطع میشه و تیم بازی 3-0 اعلام میشه و همین پرونده میره کس. این ماهیت پرونده بود کلیتش، و خب کمیته انضباطی AFC و کمیته استیناف AFC رأی سیشو تایید کردن. این رأی بعد از طی کردن مراحل داخلی و اینترنال رمیدی ها میره کس. خب من این خود این پرونده رو، این خود رأی رو من دارم خدمتتون، تک تک سیکشن هاشو میگم، بحث ماهوی اصلا نداریم. خب شماره رأی هست، این رأی خب با سرچ همین 2017/A5306 قابل بازیابیه توی سایت کس. سایت کس رو حتما دوستان بررسی کنن، سکشن سرچش اونجا کامل رای ها با کیورد های مختلف، با فریز های مختلف، با فیلد های ورزشی مختلف، با دستور های مختلف که اونجا وجود داره قابل فیلتر شدن هست و میتونن به رای که نظرشون هست برسن. حتی میتونید فیلد اون پروندم تعیین کنید، مثلا بحث کانترکت لا باشه، بحث مثلا دوپینگ باشه، بحث نمیدونم بحث پولیتیکال نوترالیتی باشه، فیلد های مختلف هست میتونید شما فیلتر کنید و رای بدید. پنل رو میبینید تشکیل شده از 3 نفر تشکیل شده این پنل. ببینید شما بعد از این اسامی پنل به چند تا کیورد میخورید. خب این کیورد ها کامل کیورد هایی هستن که بهتون کمک میکنن تو رأی های دیگهی که میخواین شما سرچ کنید رو پیدا کنید. فوتبال، disciplinary sanctions for improper conduct of spectators, discriminatory conduct under the AFC code. اینها اجمالا داره اشاره میکنه به مفادی که تو این رأی بهش اشاره شده، یعنی کیورد های این پرونده هست، یعنی میتونید راحت اگر دنبال فلان کیورد هایی هست تو این پرونده پیدا کنید. بعد از اون وارد یه سامری آف کیس میشه. سامری آف کیس معمولا توی پرونده های کس چندین پاراگراف رو اولش خود کس سلکت میکنه و اصطلاحا اون لب کلام و اون جانمایی رأی رو اونجا خلاصه میکنه و میتونه شما عملا با خوندن این 5-6 تا پاراگرافی که وجود داره که بولد شده ابتدای رأی به کل ماهیت رأی، به اون بیشتر لیگال ایمپلیکیشنه، بحث اون لیگال آرگومنت هست، اون مستمسک های حقوقی هست که شاید شما بتونید تو پرونده خودتون ازش استفاده کنید. شما راحت میتونید با مطالعه این 5-6 تا پاراگراف بهش برسید. بعد از اون وارد اینتروداکشن میشیم. تو این اینتروداکشن خب مباحث ابتدایی مطرح میشه، طرفین مطرح میشن که چه کسایی هستن و اینکه از چه رأیی و چه چیزی تجدید نظر خواهی داره انجام میشه. به طور تفکیکی باز هم اینجا پارتیز و طرفین دعوا ذکر میشه. فکتوال بک‌گراند هست. فکتوال بک‌گراند رأی سیر حرکتی پرونده هست، باز هم که آیا این پرونده تو کمیته انضباطی مطرح شده، تو کمیته استیناف مطرح شده، اون کانفرم کرده و آپولد کرده دیسیژن قبلی رو. و بحث اوورویو روی پرونده، میام توی پرسیدینگز بیفور، حالا توی هر پرونده متفاوته، این اون اتفاقاتی که در نزد کمیته انضباطی AFC افتاد رو خلاصه ای ازش ذکر میشه و مستندات قانون طبق AFC کد، AFC دیسیپلینری کد مطرح میشه. نظرات اپلنت و نظرات ریسپاندنت رو، یعنی سابمیشن هاشون رو ارائه میکنن. اورال سابمیشن کمتر، تقریبا شاید زیر 5% بخواد استفاده بشه در رای های AFC، در رای های کس، و بیشتر بیس ریتن سابمیشنه طرفین دعوا هست. بعد از اون که پروسه نزد کمیته انضباطی Disciplinary and Ethics Committee بررسی شد، پروسه که نزد اپیل کمیتی هم هست، یعنی اینها همه داره لیگال گراوند رأی رو داره بررسی میکنه. یعنی میخواد بگه خب تو کمیته انضباطی این مبانی حقوق استفاده شد، تو کمیته استیناف این مبانی حقوق استفاده شد، حالا مجموعه اینها رو میخواد بیاره جزء آرگومنت های خودش و میخواد همه اینها رو میخواد زیر سوال ببره. اپلنت این رأی جالبی هست به نظر، این کسی فرصت کرد، رأی جالبی هست مطالعه کردنش، نحوه استعدادهای خود دیوان داوری ورزش کس. بعد از اون من خودم تصویر خیلی برام کوچیک هست، البته submission of the parties، این جزء خود overview بود، یعنی اون اتفاقاتی که نزد کمیته انضباطی AFC و کمیته استیناف افتاد، اون overview کیس بود. حالا میاد سراغ submission of the parties از دو سمت، appellant submissions، نحوه نگارش لوایحشون هست که حالا فکر نکنم توی مجال باشه که بخوایم در خصوص که نحوه نگارش بخوایم صحبت بکنیم. اینها چیزهای جنرالی هستن که قطعا یه همجان توی وبینارهای خودشون توی آکادمی پوشش دادن و صحبت کردن. بعد از اون وارد خب در این همجان، من این چیز که بهت گفتم یه مثالشه الان ببین توی ساب میشن، این conclusion and relief sought، این درخواستی که از کس داره دیگه اپلنت هش نظر خواه. اینجا ببین alternatively بالاش گفته خواستشون از کسه، اینجا دقیقا حالا من بیاسه به چشم اومد اینجا، این درخواست اولیش، اینجا درخواست اولیش تو پاراگراف 79.1 داره میاد. بعد از اون گفته alternatively، اگر محکوم شدم هم این کارو بکن. یعنی کامل تو دو تا سناریو داره خواستش رو مطرح میکنه نزد کس. توی این پاراگراف میتونید مشاهده کنید که اون قطعیت کامل که بگیم که خیلی قطعی باشه خواستمون نیست. بعد از اون سراغ ریتن ساب ریسپاندنت سابمیشن میایم و میخوام برسم به نظر کس و رأی کس پنل. بله دیگه اینجا وارد خود رأی کس میشیم که خب ابتداعا در خصوص خب طبق همیه رویای دادگاهی که دیگه وجود داره در مورد جوریستیکشن صحبت میکنه، در مورد ادمیسیبیلیتی صحبت میکنه. جوریستیکشن حالا قطعا دوستان خودشون مشرف هستن، من به طور کلیشو میگم، جوریستیکشن بیشتر بحث ماهویو داره، ادمیسیبیلیتی بیشتر بحث شکلیه توش صحبت میشه و اپلیکیبل لا هست. و بعد از اون وارد مریت کیس میشه و بحث ماهویو میکنه و استدلال های طرفین رو اپلیکنت اپلنت و ریسپاندنت رو میاد تحلیل میکنه. و این بخش خیلی مهمه، دوستانی که توی حالا عرصه حالا حقوق ورزش دارن کار میکنن یا توی مود کورت ها دارن فعالیت میکنن، به نظر من این بحث مریت رو خیلی جدی بگیرن. یکی بحث اون چند تا پاراگراف اولش هست، به شدت به درد خودم که به شدت خورده تو خیلی از پرونده های واقعی که ما کار کردیم و حالت سیمولیشن نداشتش، اون چند تا پاراگراف اول به شدت کار برده بود. و بحث مریت، خیلی مریت کمک میکنه، استدلال هایی که میتونید ارائه کنید و اون اسکلتون، اون شاکله شالوده قوی استدلالیتون رو بخواید طراحی بکنید، چون اونجا دیگه دیوان کس بهتون ایندکس میده، معیار میده، یه این ادعایی که مثلا اپلنت داشته به خاطر این امکان پذیر نیست. مثلا به فرض مثال بحث دیسریپیوت گنگ مطرح میشه تو این، من یه مثال ساده خیلی سریع بزنم، بحث این که دیسریپیوت کرده باعث لطمه به شهرت ورزش و حالا اون روحیه پهلوانی ورزش شده، این اتفاقی که باشگاه چینی بعد در شعارهایی که علیه هنگ کنگ دادن رخ داده بعد و گفته که باعث خدشه‌دار شدن پابلیک ایموشن، مثلا بحث حالت جریحه دار شدن احساسات عمومی شده. توی استاپ میشن اپلنت وجود داره که خب میگه آقا اون بازی پخش زنده نداشته، نمیدونم پخش زنده نبوده و فقط مثلا 70,000 تا ورزشگاه بودن و اگر شعاری هم شنیده میشده پابلیک ایمپریشن نداشته. کس ملاک ارائه میکنه تو این زمین، میگه که برای اینکه بخواد یک چیزی پابلیک باشه و بخواد یک توده ای رو بخواد تحت تاثیر قرار بده، صرفاً این که بخوام ببینیم کجاها داره خروجی داره اون تصاویر و کجا داره پخش میشه برامون کفایت نمیکنه. ما بعد بیایم ریاکشن میدیا رو در نظر بگیریم. ریاکشن میدیا رو بحث پابلیک ایمپرشن یه ایندکسشه. الان مثلا خیلی از اتفاقایی که حالا بازم تو پرونده‌های اخیر افتاده، خب ریاکشن وجود داشته، ریاکشن میدیا وجود داشته و خب محکومیت حاصل شده. بعد از
بازم این استاندارد میدیا قبول کن که بی‌طرفانه نیست دیگه، خیلی جد
دقیقا این صحبت هایی که میکنی صحبت های خودم منه، صحبت هایی بوده که ما مطرح کردیم در پرونده های ما. بله خب ما این به طور گذرا مطرح میکنم تو پرونده الاتا، خب همین مسئله مطرح شد دقیقا، بحث تأثیرگذاری میدیا هست و من همون تو خود جلسه کمیته انضباطی این رو مطرح کردم که شما دارید نهادی رو دارید محل رجوع قرار میدین که صالح نیست، این پارشالیتی اونجا رعایت نشده و شما دارید خب نمیتونم خیلی باز کنم ولی دقیقا همین مسئله هست. ولی میدونید چی میگم، بحث وسعت دیگه، پروپاگاندا اینقدر وسعتش، اگه مثلا در حد چند تا مقاله باشه یکی دو تا نه، واقعا خودش میگه overwhelming load of مثلا نیوز، یعنی خود میخواد که خیلی سرچ کنه مثلا شاید مثلا خیلی زیاد بیاد. این مسئله هست، من اینا دقیقا به عنوان کانتر کلیم خودم مطرح کردم ولی خب متاسفانه زیاد توجهی نشد.
آره امیدوارم یه فکری بکنن دیگه، به هر حال یه مسئله مبتلا بهی شده الان مخصوصا توی توییتر و اونجور مسائل که این
بله
دقیقه میدیا نتیجه انتخابات رو عوض میکنه، اصلا کیس جساپ یا همچین قضیه که dissemination of misinformation or disinformation نه همشون
بله.
خیلی خیلی به نظر من جهت دهید. مرسی مرسی
دقیقا قربانت. و خودش اولا جالبیش میاد خود کس سوال مطرح میکنه مثل کورس آموزشی من خدمتتون بیارم که کجا هست من اینجا زوم کنم ببینم. بله توی over issues for determination موضوعاتی که باید تنگ تکلیف بشه مطرح میکنه A تا E تک تک مثلا حالا مثلا مورد سیش میگه whether the banner was displayed by spectators supporting the appellant whether the appellant violated article فلان of AFC code میگه خب تک تک میاد سوال مطرح میکنه و خودش به سوال خودش جواب میده و مجموع این سوال هایی که جواب میده متعین میشه و منعکس میشه در قالب فاینال اوارد و فاینال دیسیژن کس. خب شما خودتون میبینید اینجا مطالبی که بولد شده کاملا مطالبی هست که خود کس سوال پرسیده و در پاراگراف‌های بعدیش جواب داده به اون سوالش. در سوال خود در نحوه جواب دادن کس هم این مسئله خیلی جالبه که اول نظر تجدید نظرخواه ها میگه نقدش میکنه، نظر ریسپاندنت ها میگه نقدش میکنه و در آخر یک پاراگرافی داره که اشاره میکنه که مثلا finally the panel finds that فلان. خود جنبندش هم میگه تو هر پس سوال راحت شما یک جواب قطعی داری که توی جوریسپروودنس میتونی استفاده کنی توی آرگومنت هاتون توی مود کورت یا خیلی از بعدن پرونده‌ای که داخل توش داخل هستید حتی پرونده‌ای داخلی جالبش اینه که حتی مثلا تو کمیته انضباطی ما وارد میشیم تو خیلی از پرونده ها ما اشاره میکنیم به رأی که تو کس داده شده چون اگر این مثلا بخواد رعایت نشه پرونده‌ای بره داخل کس شاید احتمال برگشت رأی وجود داره. و در نهایت به رأی نهایی خود کس میرسه بعد از پاسخ دادن به سوالها مجموعه اون جوابها رو کنار هم دیگه on these grounds اینجا مطرح میشه بر اساس این مبانی on these grounds the court of arbitration for sport rules that فلان اتفاق مثلا دیگه حالا متناسب با هر کیسی اتفاق رخ میده. من سریعا برم ادامه اسلایت ها رو تموم کنم خدمت دوستان که پس حالا ما یک مرور روی روند رسیدگی کس داشتیم کس رو بررسی کردیم یک رأی کس رو هم سعی کردیم صرفا مرور کنیم قطعا دریایی از اطلاعات دریایی از نکات کس کد خیلی مطالب داره که بخوایم بهش بپردازیم. من صرفا خواستم حق آشنایی ادا کنم نه حق مثلا انتقال اطلاعات کامل رو حق آشنایی میخواستم. خب مودکورت هایی که توی زمینه حقوق ورزش وجود دارن دو تا مودکورت هستن یکی مودکورت سم هست سپورت آربیتریشن مود و آیفم که اینترنشنال فوتبال آربیتریشن مود هست. ببینید نسبت این دوتا خیلی جالب من نسبت این دوتا با هم دیگه مثال جساپ و هانیدانا رو میزنم جساپ و ویس رو میزنم اسپورت آربیتریشن مود همه چیز توش هست همه بخشی از ورزش توش هست محدود به یه فیلد خاصی نیست مثلا کیس امسالی که مطرح شد کیس آنتی دوپینگ هست من اینجا آیه حاجی اسماعیلی هم میبینم سلام میکنم خدمتشون که حضور دارم. خب این کیس در خصوص آنتی دوپینگ کیس های قبلیش در خصوص مسائل فوتبالی بود خیلی مسائل مختلفی توش مطرح میشه از ابعاد مختلف مطرح میشه دقیقا حکم جساب رو داره سم فاینال راوندش این موتکورت ریتن سابمیشن نداره اورال کامل ولی خب اسکلتون آف آرگومنت رو باید ارائه کنن تیم ها یعنی سیر استدلالی باید ارائه بشه به نهاد برگزار کننده سم و بعد از اون اورال راند هست کوالیفیکیشن داره بر اساس اورال راندش و بعد از اون دور نهاییش در سوئیس برگزار میشه لوزان سوئیس.
علی این سیر استدلالیه تو چه فرمتی باید
خود سم ارائه میکنه اینها رو، هم بحث هم برای اورال، برای بحث اورال پریدینگ، اورال سابمیشن رو چیز میکنه، قالب ارائه میکنه، هم برای اسکلتون، برای هر جفتش تمپلیت داره.
متوجه شد.
این هست برای دوستانی که یکم حالا حالت این خیلی درگیر میشه، در تمامی ابعاد ورزش درگیر میشین، ولی توی بحث آیفم کامل مودکورت فوتبالی هست و خاص فوتبال هست و تمامی ابعاد و قوانین فوتبال توش مطرح میشه. من ببینید در خصوص حالا من آیفم میتونم یکم این مثال رو بزنم، شاید خیلی از جایی که تو مودکورت هایی که دیگه هست اینقدر دوستان مطلع شدن، خوندن منابع رو، توی دروس دانشگاهیشون بوده، توی وبینارها شرکت کردن، مقاله خوندن، کنفرانس ها رفتن، شاید مثلا به حقوق تجارت بینومن خیلی بیشتر آشنا باشن و وقتی که وارد فضای مودکورت میشن یک درصد قطعا فضای آموزشی در مودکورت حاکم هست، اما شاید 30% 40% پرکتیسشون باشه، یعنی نالج قبلی رو بیارن پرکتیس کنن. توی آیفم همش یادگیریه، یعنی چیزی پرکتیسی ما نداریم، یعنی اینقدر مسئله جدیده، اینقدر مسئله نو و بدی هست که دیگه ما فکر نکنم بتونیم دانش قبلی خودمون رو پیاده بکنیم. کامل هم توی سم، هم مخصوصا توی بیشتر توی آیفم کامل یادگیریه و پرکتیسش وجهش شاید بیاد زیر 20% به نظر بنده باشه، چون کیسا بسیار خاص است، مطالب حقوق فوتبال بسیار متنوع هست که توش مطرح میشه. این بر من وجهش خیلی بارز بود. توی مودکورت های دیگه بحث خب یک کلاریفیکیشن داریم، خب تیم ها سوالاشون رو مطرح میکنن، کلاریفیکیشن ساده میشه. تو آیفم مینی کورس داره، جالبیش اینه، یه مینی کورس مطرح میشه قبل از مسابقه، اصطلاحا هم بهش میگن فوتبال مود کراش کورس، کراش کورسه، خورد میکنه کیسا برات، یعنی سعی میکنن یه سری خود داورای آربیتریت هایی که هستن اونجا بیان کیسا مطرح کنن، فکت های کیسا بگن، ابعاد حقوقیش رو بگن، اسنادی که مورد نیاز هست رو بگن و قبل از برگزاری مسابقه. این چیز خیلی جالبی هست که بخش آموزشی هم داره. یک مسئله جالبی که دیگه وجود داره، هم تو قالب تیم میشه مطرح همین ورود پیدا کرد، هم ایندیویدوال میتونه طرف وارد بشه، تیم های 2 تا 5 نفره هستن و شخصا هم فرد میتونه وارد بشه، چرا طبق خود روزهای مسابقات که مطرح شده و فاینال گراندش هم در بارسلونای اسپانیاست. چیزی که خودم من طبق بررسی که داشتم، اسپانیا و سوئیس هستن خیلی در حقوق ورزش تلاش میکنن، خیلی دانشگاه های مطرحی دارن، هم رئال مادرید هم بارسلونا ISTE اینها این کورس هایی برگزار میکنن که کاملا سعی میکنن لیدرشپ بکنن توی حقوق ورزش. و تو کشور سوئیس هست که کورس های حقوق ورزش وجود داره، کم و بیش دیگه بعضا تو انگلیس وجود داره، تو آمریکا وجود داره، ولی بیشتر تو این کشورها به چشمم خورده که در زمین حقوق ورزش کار میکنن.
علی جان سم که توی اسپانیا بود درسته؟
آیفم تو اسپانیا بود.
سم بس کجا بود؟
سم توی لوزان سوئیسه.
آه من فهمی که من سم توی اسپانیا.
این از این و نه آیفم که مطمئنم، نه آیفم که من مطمئنم، خب اون هم توی لوزانه، آیفم تو بارسلوناست. بله
تا دور نشدیم از آیفم و سم که میدونم توی ایران حالا فکر کنم یکی دو سالی هست تیم داده میشه.
بله
برای آیفم تا حالا سابقه داشته که از ایران تیم تشکیل بشه؟
من حقیقتش یک سالی هست که وارد فضای موتوری ورزشی شده بودم، تو فضای موتوری دیگه بودم، بعضا به گوشم خورده تک تیم هایی شرکت کرده باشن، حالا دیتای دقیقش رو ندارم، ولی توی آیفم هم سابقه داره ایران، ولی نه به اندازه سم ها، شاید مثلا یک بار همون سال پیش رو فقط شرکت کردم، ولی اونقدر مسبوق به سابقه نبوده. مرسی. و در نهایت هم که حالا مرور کردیم در مورد ماهیت حقوق ورزش صحبت کردیم، بحث پرکتیسش رو مطرح کردیم، بحث جایی که میتونیم از اون دیتاهای حقوقیمون بیشتر استفاده کنیم تو فضای مودکورت مطرح کردیم. اینها همه سیر پیشرفت یک دانشجوی حقوق شاید باشه، سیر پیشرفت یک دانشجوی حقوق علاقه من به حقوق ورزش باشه که بره مودکورتش هم شرکت کنه، دیتاشو کسب کرده و آخر یک فردی هست که میخواد وارد بازار کار بشه، میخواد از این رزومش استفاده کنه، از دانشش استفاده کنه. خب بحث جاب اپورتونیتی ها مطرح میشه، کجاها میتونه این فردی که انقدر تو زمین حقوق ورزش تلاش کرده فعالیت کنه و خب کار حرفه‌ایشو از یک جایی شروع کنه. خب تمامی این جاهایی که من خدمت دوستان مطرح کردم، تمامی این کنفدراسیون ها، تمامی مراکز سازمان ها، اینها تماما مورد نیازشون هست افراد حقوقی. سکشن های حقوقی دارن، لیگال دیپارتمنت دارن که این لیگال دیپارتمنت ها همشون توسط کارشناسان حقوقی حقوق ورزش تشکیل شده و پر شده، باشگاه هستن. شما این تمامی اون بازیگران حقوق ورزشی که من خدمتون عرض کردم در ابتدای صحبتم، اینها همشون در کنار خودشون یک نیروی حقوقی نیاز دارن. ورزشکاران نیروی حقوقیشون هم میتونن به طور خاص تو پرونده‌های خاص اسپورت لایر حقوق وکیل ورزشی میگیرن، یا نه در برای استفاده های روزمره‌شون و عادیشون که بخواد سندی امضا بکنن، قراردادی امضا کنن، تعهدی بدن، ایجنتشون هست کار میکنن. باشگاه ها، باشگاه سپاهان هست، باشگاه پرسپولیس هست، باشگاه استقلال هست، اینها هر کدوم معاونت حقوقی و مدیریت حقوقی خودشون رو دارن. تو دو فاز حقوقی قرارداد ها میتونن فعالیت بکنن. بریم داخل فدراسیون، فدراسیون خودش معاونت حقوقی خودش رو داره اونجا. AFC همینطور، AFC حالا اونجا بیشتر، حالا تو فدراسیون هم بازم بیشتر بیان خدمتون، کمیته انضباطی دو عضو کمیته انضباطی حقوقی هستن، کمیته استیناف عضو حقوقی داره در فدراسیون ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا و هر رشته دیگه اینها خودشون هم لیگال کمیتی، لیگال دیپارتمنت دارن و در کنارش هم کمیته های انضباطی، کمیته های استیناف وجود داره. یکم اونجا بیشتر میشه ریسک منیجمنت هست و ریسک منیجمنت میتونن بچه های حقوقی وارد بشن. و دیگه خدمتون بگم طبعا حالا خود من دارم شمای کلی حقوق ورزش تو ذهن خودم گرفتم و دارم براتون در مورد فرصت های شغل صحبت میکنم، ولی طبق لیستی که وجود داره خب خیلی از مدیران ورزشی که وجود دارن حقوقدان هستن، کسایی هستن که خب علاوه بر دانش حقوقی دانش اسپورت منیجمنت هم به دست آوردن، میتونن در این مشاغل وارد بشن. مخصوصا توی ایران خیلی من به دوستان پیشنهاد میکنم، دوستانی که به حقوق ورزش علاقه دارن، طبق تجربه‌ای که من توی چند وقت دارم بگم که خیلی استقبال میشه، با توجه به اینکه اینقدر لطمه و ضربه دیده ورزش کشور و باشگاه ورزشی از عدم رعایت قوانین و مقررات، خیلی استقبال میکنن که در رأس هرم بعضی از نهادهای ورزشی باشگاه ها افراد حقوقی قرار بگیرن. بحث کامپلاینس آفیسر هست که من گفتم چقدر اهمیت داره کامپلاینس آفیسر و کامپلاینس سیکشن، که تمامی این ریسک های حقوقی و پرونده هایی که احتمال شکست وجود داره برای هر باشگاه، هر بازیکن، هر نهاد ورزشی، SGB اسپورت گاورنینگ بادی، قبلش سنجیده میشه توسط کامپلاینس و میزان تطابقش رو بررسی میشه. این همون دو دیلیجنس و دو کیرینگ هست که توی مباحث حقوقی مطرح میشه. ریسک برنده شدن رو به شدت بالا میبره کامپلاینس، این خیلی اهمیت داره. خب توی فیفا وارد میشین، خیلی از مراکز هستن که بخش تو فیفا هستن، همین کامپلاینسشون، بحث لیگالشون هست، بحث تضمین مقرراتشون هست. خب هر چقدر نهاد وسیع تر میشه، این شاخه هایی که مرتبط هستن با حقوق هم وسیع تر میشن، وکیل های ورزشی هستن به صورت مستقل میتونن کار بکنن، داوران ورزشی هستن، اسپورت آربیتریتور هستن. پژوهشگر حقوق ورزش الان چند تا سایت خیلی معتبر هست تو زمین حقوق ورزش و چند تا مجله هستن به شدت اینها رو پیشنهاد میشه. خب اینا همه افرادی که توش مشغول هستن حقوقی هن. اثر اینستیتوت مال هلند هست، اینو حتما من پیشنهاد میدم که بررسی کنن دوستان، توی دوستانی که علاقه دارن به حقوق ورزش در کنار خودشون داشته باشن و یک چکی بکنن هر روز. لاین اسپورت سایت بسیار قوی هست. خب اینا همه دوستان ورزشی هستن و حقوق ورزش کار کردن و تحلیل‌های حقوقی خودشون رو می‌ذارن. اینها فرصت‌هایی بود که برای فردی که اون سفر حقوق ورزش رو شروع کرده و در پایان می‌خواد به این مقصد برسه، مقصدش اینجاست، به این مقاصد میرسه. من در خدمتتون هستم. هومن جان اگر صدا منو میشنوی ببینم آنلاین هستی یا خیر. بله، این بضاعت بنده بود در این دو ساعت و خورده‌ای که ذهن شما رو خسته کردم، گوشتون رو اذیت کردم، سرتون درد آوردم. معذرت میخوام از شما اگر جایی دیتای کافی منتقل نشد. اساس و بنا رو بذارید بر فقدان دانش و در خدمتون هستم. من
واقعیتش از به عنوان مخاطب اولا از بیان شیوایی که داشتی از تسلطت خیلی لذت بردم. کامنتارم که دارم میبینم، بچه هم که همشون حضور داشتن، واقعا فکر میکنم که این جلسه براشون خیلی عدد بدی داشت. خیلی برای من هم همینطور. من خودم به عنوان کسی که واقعا خیلی دودل بودم که موقع ورزشم به عنوان یکی از اون حوزه‌ای که می‌خواستم چیکار کنم انتخاب بکنم یا نه، این جلسه با تو به من خیلی کمک کرد، واقعا کمک کرد. ازت خیلی خیلی ممنونم. از طرف بچه‌هام ازت تشکر می‌کنم که اومدی. همونطور که فکر کنم یکی دو نفر از دوستان اشاره کردن، این یه جلسه واقعا کم واسه این مبحث، یعنی حیفه که جلسات دیگه ای برگزار نکنی و از اون تجربیاتی که داشتی استفاده نکنی. یه سری تجربیاتی که راجع به کسب گفتی برای من خیلی جذاب بود، حتی فیلمش هم گذاشتیم توی پیج که بقیه بدونن که یه چنین جلساتی رو ما داریم برگزار میکنیم و تا این حدم وارد مسائل تکنیکال و حرفه‌ای پرونده ها و نحوه در واقع ارائه پرونده و کیس و اینجور مسائل میشه. به خاطر همین به نظرم لول خیلی خیلی خوبی و بالایی داشته شد. ازت خیلی خیلی ممنونم. من فقط یه قولی هم ازت میخوام بگیرم که اگه دوباره، میدونم الان شام هم نخوردی، خسته ای، من هم اعلام کردن که آبل شام بخوره. خیلی بعد که خواستیم دعوتت کنیم حتما ممنون میشم که بیای. میدونم که سرت هم خیلی شلوغه با این دغدغه هایی که داری، با این فلو کاری که الان گفتی متوجه شدم که واقعا خیلی سنگینه و ما حقوق ورزش رو از دور یه چیز فانتزی میدونیم، ولی واقعا یه جرک تمام عیاره. یعنی واردش میشی متوجه میشی که پر از چالش های عجیب غریبه و مخصوصا اینکه پای دولت اینجور مسائل بیاد وسط دیگه بدتر. به خاطر
همین حالا یه مثالی بزنم خدمت اتومن جان، من شرمنده میونه کلام شکر این نکته که تو مطرح میکنی که واقعا از بیرون خیلی فانتزی و کوله. من یه مثال میزنم الان دوستانم، حالا بعضی که از دوستان هستن توی وبینار میبینم، من این ریش هام رو توی این یک سال سفید شد توی حقوق ورزش، این چند ساله این ریش های من اون اینجا واقعا تو سفید شد. من با دلم واقعا تنش، من توی شرکت قبلی بودم کار حقوقی انجام دادم، خب من صنعت فولاد بود کار میکردم، سه شرکت خیلی کول، ساعت کاری تموم شد میرفتی دیگه، پس دور از فضای کار بودی، میومدی خونه کارت انجام دادی، آخر هفته آزاد بودی، برنامه داشتی، پلنی داشتی میشیدی. شب و روز نداره تو حقوق ورزش آدم، شب و روز نداره. ددلاین ها هست، نامه نگاری ها هست، آخر وقت نمیدونم توی آنتن زندگی صحبتی میشه، ما بخوایم شکایت کنیم، میخوایم لایحه بدیم، جوابیه باید بدیم، 1001 مسئله پیش میاد. مسابقه، خب ما به عنوان حقوقی حالا که تو ورزش فعالیت میکنیم مسابقه میخواد برگزار شه، ما خب تو خود ایام مسابقه وجود، تو خود زمان مسابقه حضور داریم، رصد میکنیم اتفاقات رو، مستندسازی میکنیم، اگه بخوایم لازم بشه شکایتی بخوایم بشه همین انجام بدیم. در لحظه یه سوال میپرسم، مثلا تو بازی سپاهان و نیرو هوایی عراق بودیم، خب بعد این بود که سپاهان جریمه شده به خاطر بازی الاتحاد، دیدیم یه سربازی دوید اومد جلو، گفتش که حقوقی که گفتم بیا با ایشون صحبت کن، گفتش که آقا بلنگو اجازه هست بیاییم داخل جریممون نکنن. یعنی در این حد مثلا سوالای کوچیک، مثلا خیلی جزئی، کیس بای کیس مثلا سوال میشه، آقا مثلا نمیدونم فلان چیز میشه اوورد داخل، فلان بنر رو بیا بخون روشه، بعدن ای اف سی ما رو جریممون نکنه. این چیزای پیش پا افتاده هست،
خیلی
پیشیده، مسائل خیلی
واقعا میگم خیلی
و جذابیتش واسه دوستانی که حالا اهل، ولی میگم واقعا جذابه. خشکی حقوق رو داری از یه سم، سختی حقوق رو داری از یه سم، درگیری پرونده و رفتن تو اسناد و خوندن و بیای بیرون و آرگومنت بنویسی، یهو پنجشنبه هفته بعد میشه بازی سپاهان الهلال تو ورزشگاه نقش جهان، 100,000 نفر، اصلا یه وضعی، یه پولی میخواد مثلا یه رد و بدل بشه بین دو باشگاه مثلا فلان اتفاقی، خب صورت جلسه حقوقیش ما میخوایم بنویسیم مثلا در لحظه، مثلا صدات میکنم بیا فلان جا مثلا صورت جلسه بنویس. خیلی چیزای ساده هست و چیزای خیلی های رنگ و های لول.
خیلی تاثیراتمون واقعا زیاد، امیدوارم که همینجوری به مسیرت ادامه بدی، هموارتر باشه همیشه برات، در رده های بالاتر ببینیمت و جان. امیدوارم البته کیس زیاد نداشته باشیم توی کس، ولی خب امیدوارم اگرم هر چقدر داشته باشیم تو رو ببینیم.
بزرگواری لطف دیگم واقعا امسال به عنوان من دیگه از فرد باشگاهی شنیت باشگاهی صحبت میکنم، سخت در این سال من حس میکنم باشگاه سپاهان بود، واقعا سال بسیار دشواری بود و هست هنوز، و فکر کنم اگه من میخواستم یه تجربهی تو باشگاه سپاهان میخواستم کسب کنم ظرف 4-5 سال، به طور کامپکت توی 6 ماه الان کسب کردم توی اتفاقی که گذشت، و واقعا امیدوارم که تو زمینه حقوق ورزش، چون میگم خیلی ما پتانسیل داریم، بشه کار کرد، قطعا خودت اشاره کردی واقعا حق مطلب ادا نمیشه. من واقعا همون چند روزی که پیشنهاد دادی دقت کنید، با چند روز دیرتر من بهت سیلاب های سای ارائه رو گفتم، چون نمیدونستم از کجا بگم، توی 2 ساعت چی بگم که در مورد حقوق ورزش بشه یه سر و تهی داشته باشه، سر و شکلی بگیره بحثم، واقعا سخت بود، ولی من در خدمت هستم، درک میکنم قطعا رسالتی که واقعا تو توی آکادمی برای خودت تعریف کردی، برای تیم تعریف کردین، واقعا دست مریضات داره، واقعا کار سنگینی دارین انجام میدین، واقعا کار عادی دوستانی که مثلا شاید نمیتونن آپدیت کنن خودشون با مطالب حقوقی و دوست دارن مثلا توی سوشال میدیا فقط اسکرول کنن و به میگه مطالب، مثلا تو این مطالب رو، این خوراک رو جلوی چشمشون قرار دادی با این پیجت، و دوستان و بچه‌ها رو خیلی انگیزمند تر کردی با این پیج. من بازم به دست مریضات میگم، خودم کامل پیگیری میکنم پیجت رو و تا جایی که بشه در کنارت هستیم، اگر درک میکنم بقیه گرایش هم قطعا از اهمیت برخوردارن و قطعا بخشی از زندگی انسان رو دارن تنظیمگری میکنن، اگر فرصت رسید یک جایی هم سر سفره آکادمی برای حقوق ورزش من استقبال میکنم،
حتما با کمال میل، حتما همین وبینار رو گذاشتیم که در آینده ایشالله اگه فرصتی شد حتما به صورت دوره‌ای هم در خدمتت باشیم. مرسی از این که تشریف آوردی،
سلامت باشی،
مرسی که با ما بودی. آه ما زودتر شما رو بد میکنیم که بریش تو به شامت برسی،
مرسی که خیلی اذیت کردن، خیلی پیام دادن
تو سر ما رو نزدن، خیلی خیلی ممنونم ازت، ارادتمند، شب خوبی داشته باشید،
شبتون بخیر باشه دوستان، شبتون بخیر، خیلی ممنون دوستان، شبتون بخیر باشه،
مرسی عزیز، تشکر از
سلامت باشید،
خدا خدا خدا.